خب درود بر شما، سپاس از تشریف فرمایی دوباره. امروز دیگه بحث رو میبندیم، جلسه آخره و یه مقدارم شاید بحثای پیش بیاد که حالا در دیده در جامعه ممکنه جنجال به پا بکنه، ولی خب به هر حال چاره نیست، یه آدم نباید قبول کنه بگه یه باید خودش سانسور نکنه. سری قبلی ما از دهه 20 رفتیم تا اواسط دهه 40، برنامه گلها، اینا رو همه رو توضیح دادیم. تأثیر واقعی 28 مرداد و یه بحثی هم کردیم در مورد ترم حقوقیش، کودتا یا حالا هر چی که گفتم البته مسئله ما نیست، ولی نکته مهم و اساسی اینجا بود که بخش مهمی از جامعه بعد از 28 مرداد دیگه با حاکمیت خوب نشد و هیچ وقت دیگه نتونست بپذیره سیستم، یعنی مشروعیت سیستم پادشاهی محمد رضا شاه، که گفتیم هم دلایلش خب خیلی قدیمی تره، یعنی انزجار در بریتانیا سر مسئله قحطی سالهای پایانی جنگ جهانی اول 1916 تا 1920 که به روایت 11 میلیون نفر یا نیمی از جمعیت ایران، به روایت 6 میلیون نفر در اثر قحطی کشته شدند که علتش دپو کردن محصولات کشاورزی ایران توسط بریتانیا بود و خب از هر دو نفر یک نفر یا از هر سه نفر یک نفر از گرسنگی مردن، تأثیر کم تأثیری نمیذاره روی جامعه نسبت به اون کسی که عاملش میدونن. و دومیش هم بحث عواقب قرارداد دارسی بود که در واقع برخوردی که و رفتاری که با ایرانیا بریتانیایا در خوزستان میکردن، در آبادان میکردن. می گفتم سه دسته توی صنعت نفت کار میکردن، یکی مهندس ها بودن که همشون بریتانیایی بودن، تکنسیان ها بودن از هند اومده بودن، و کارگرهای ساده که این کارگرهای ساده در زاغه های اطراف پالایشگاه زندگی میکردن در حالی که اونا در بهترین شرایط امکانات، و بریتانیایی ها حق توحش میگرفتن از دولت به واسطه کار تو ایران. این دو عامل سبب شده بود که این انزجاری که حالا از قبلم سر قضیه رویترز و امتیاز تنباکو و اینا زمینه هاش بود، در حکومت مصدق تبدیل شد به یک خواست ملی و یک آرمان ملی، و بعد از فروپاشی و بعد از واقعه 28 مرداد بخش مهمی از جامعه سرخورده شد. تأثیر اون سرخوردگی رو بر موسیقی گفتیم که چه تأثیری بر اون سرخوردگی گذاشت. حالا چون این سرخوردگی رو بعد انقلاب 57 هم الان داریم، یه اشاره میکنم که باز به نقل قول مکتوبی که منتشر شده از آقای لطفی که من باش مصاحبه کردم سال 89، که معتقد بود بعد از 28 مرداد یه فضای خاکستری در واقع کم تحرکی بر موسیقی به اصطلاح حاکم شد. موسیقی از اون حالت تحرک آمیز و اکسنت های قوی و اینا تبدیل شد به حالت تغزلی عاشقانه عاطفی، سیستمی که بعداً در انتهای دوره پیرنیا تو گلها خیلی رواج یافت و خودش میگفت ویالونیا و اینا. و در انتهای جلسه قبل دو تا سرفصل رو باز کردیم، یکی موضوع بازگشت بود و یکی جریان چپ بود که امروز در این خصوص بحث میکنیم و موسیقی دوران کانون چاوش و انقلاب رو، مرکز احسای شاعه، کانون چاوش و موسیقی پس از انقلاب تا سال 1369 و 70، بعد از اون دیگه ادامه نمیدیم چون که ما خودمون وقت وارد این ماجرا شدیم و من دیگه اون صلاحیت ناظر بیرونی رو ندارم. و خیلی هم معاصره دیگه. حالا دیگه میشه بحث در مورد اینکه چگونه هست، چگونه باید باشد، چگونه نباید باشد دیگه. اصلا اون بحثی که ما داریم در مورد مدرنیته در موسیقی ایران ازش خارج میشه. این موقع خلاصه از جلسه گذشته بود، چون از فوریه تا الان یه مقدار زمان گذشته، گفتم که یک شمای کلی دستتون بیاد. تو جلسه قبلی به یک اقدام، به یک در واقع اثر خیلی خیلی مهم که شهبانو فرر پهلوی گذاشت بر حوزه فرهنگ و هنر اشاره کردیم، که شون 1338 آذر ماه اگه اشتباه نکنم میشه ملکه ایران، و در فاصله 19 سالی که تا انقلاب هست آثار، یعنی در حوزه های مختلف 4 تا معاونت داشت دفترش، دفتر معاونت آموزش پرورش، معاونت بهداشت و درمان، فرهنگ و هنر و رفاه و تامین اجتماعی، که در این حوزه ها گفتیم اگه بخوایم فقط لیستوار کاراشون رو بگیم شاید بعد یه جلسه کامل فقط صحبت کنیم، فقط تیترش رو بگیم، از کتابخونه های سیار، از در واقع مدارس روستایی که بعداً با سپاه دانش تلفیق شد، از 3500 دبستان که فقط در سال جشنهای 2500 سال ساخته شد، از بیمارستان‌ها، فرهنگسراها، موزه‌ها، موزه فرش، موزه آبگینه، موزه ایران باستان، سالن رودکی، تئاتر، سینماها و و الاخر، اینا همه در این مقطع و با اهتمام مستقیم ایشون در واقع انجام شد. خودشا خیلی رغبت چندانی نداشت، مخالفتی هم نمی‌کرد، البته این مخالفتی با این قضیه نداشت، ولی حتی فیلم اخیراً در اومده احتمالاً دیدین که دیگه حالا برخوردی که شاه میکنه با فرح در خصوص موسیقی همه دیدین. منظور اینه که اون کسی که پشت این قضیه گذاشته بود دفتر شهبانو فرح بود. و امروز پیش از این که وارد اون دو جریان بازگشت و جریان چپگرایی بشیم، که خود این جریان بازگشت در همین بخشی که الان میخوام توضیح بدم و زمینه های اجتماعی وقوع انقلابه، که اون وقت این جریان بازگشت رو هم بهتر توضیح میده. اصلا علت این که ما میخوایم اینا رو بگیم به خاطر توجیه جریان بازگشته، وگرنه بحث ما بحث جامعه شناسی و بحث تاریخ و اینا نیست. ولی همونطور که تو این 5 جلسه رفتیم، به ضرورتی که بخواستیم این حلقه ها رو هم وصل کنیم، مجبور بودیم که وقایع اجتماعی رو هم نگاهی بهشون بندازیم. ایران پس از در واقع یه دوره تحولی بسیار عظیم و دوره رضا شاه داره ایران، از هر نظر، چه از نظر زیرساخت‌های اقتصادی صنعتی و چه از نظر تبدیل هویت شهروندی برای، یعنی تبیین هویت شهروندی به عنوان ایرانی، حالا برای این و ایجاد تشخص ایران شهر، نه به معنی ایران شهر باستان، بلکه معنی این که حالا اون مثلا لور خودشو ایرانی بدونه بعد لور بدونه، اون بلوچ هم خودشو اول ایرانی بدونه بعد بلوچ بدونه. خب این در این دوره اتفاق میفته. قبلش حتی اسم ایران ممالک محروسه ایران بوده، یعنی مملکت هایی که توسط حکومت مرکزی حراست میشن، ممالک محروسه ایران بوده دوره قاجار. و اگه بهش میگفتم مثلا تو کجایی هستی، این تصوری خیلی ها از ایران نداشتن تو اونجا، و راه ها هم خیلی مثل الان نبوده، ارتباطات مثل الان نبوده. شاید خیلی از جریانات تجزیه طلبانهی که، البته نه در مورد آذربایجان نمیگم، که اونا قبل از اون، مثلا اتفاقی که در مورد مثلا میرزا کوچک خان اینا افتاد، اینا خیلی از مردم مثلا گیلان شاید اگه بهشون میگفتی مثلا اصفهان کجاست نمیدونستن، حالا اصفهان شهر بزرگیه، همدان اصلا قطعا نمیدونستن، خرم آباد اصلا امکان نداشت بدونن. خب یعنی تصویری از این یک پارچه جغرافیایی به عنوان یک کشور نداشتن که حالا بگن که ما میخوایم گیلان رو از ایران جدا کنیم. یعنی مثلا اگه بهشون میگفتی حالا میخوای چی درست کنی، خب میگفتن جمهوری گیلان مثلا. یعنی اصلا داستان تجزیه طلبی خیلی تو اینا اصلا اون معنی اصلا مفهوم نداشته، چون یه پیکره واحد هنوز خیلی براشون خیلی جا مطرح نبوده. و اگه پسیان تو خراسان میخواسته مثلا یک حکومت چیزی درست کنه، چون براش خیلی طبیعی بوده که خراسان قبلا والی داشته، حالا میخواد جمهوری باشه مثلا به جای اینکه والی داشته باشه. تصوراشون اینجوری بوده، نه اینکه از یک کل پیکره بخوایم یه چیزو جدا کنیم. این کل پیکره رو رضا شاه در واقع تبیین میکنه با اون ناسیونالیسم رو به عقب، منظورم رو به عقب نه از نظر ارتجاعی، بلکه از نظر نگاه به عقب مثلا ایران باستان و نمیدونم این چیزا. لباس متحد، در واقع زبان متحد، آموزش به زبان متحد و مدارس مدرن. خب وقتی مدرسه مدرن به وجود میاد، کتاب درسی لازم داره، کتاب درسی سراسریه، اون وقت اون کتاب درسی میتونن آشنا بشن که آقا این نقشه ایرانه، این میدونم آذربایجانه، این تقسیمات کشوری اینه. خب اینا خب همش از ثمره اون دور است که بررسی کردیم در مورد دوره رضا شاه و وزیری و نقش کلونل و اینا دیگه خیلی صحبت کردیم. ولی در دوره محمد رضا شاه، در واقع که تا دهه 40 شو دیروز اومدیم و جلسه قبل اومدیم و انقلاب سفید و توضیح دادیم و این داستان ها، سیر تحولات اجتماعی و به خصوص اقتصادی خیلی سریع میشه. یعنی جامعه ایرانی یهو از یک نظام کشاورزی تجاری تبدیل میشه به یک نظام صنعتی، این دفعه تجاری بین المللی. و نفت که به اصطلاح دیگه وارد عرصه اقتصاد کشور میشه، اصلا در واقع سیستم درآمد و مصرف رو تغییر میده. یعنی تا پیش از همین بحث وارد شدن نفت به اقتصاد، همین باز شدن دروازه های خرید و فروش و مبادلات جهانی توسط دولت مرکزی و توسط سرمایه داران بخش خصوصی که با گاورمنت هم در تماس معنیدار مثل همه جای دنیا هستن، حداقل از نظر مالیات و نمیدونم این داستانا، کل نظام ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران رو تغییر میده. خب همون ایرانی که حالا تا ده حتی سال 1348 آمار بی سواداش چند درصدن؟ 48 بی سواد، یعنی خواندن رو نوشتن بلد نباشن، 60% بالای 85% مردم بی سواد مطلقن. خب بی سواد مطلقن یعنی 15% و بین 15-20% فقط سواد خواندن رو نوشتن داره. تصور بکنید افراد یک اینجور جامعه ای که تا قبل از تا دوره رضا شاه که داریم میگیم، مگه چند سال شاه بوده تا وقتی که پسرش اومده سر کار؟ خب 17 سال، 11 سال، 13 سال از دوره صدر اعظمیش تا مثلا پایان 20 که این صعود میکنه. خب 60% مردم روستایی، 20% فقط شهرنشین داره ایران، 60% بین 50-60% روستایی هم و بین 30-20% دیگه ایلن، یعنی عشیره های در حال مهاجرت هن، ایلن. و این نظام خیلی نظام دقیقی هم توشون حاکمه ها، یعنی از ایلخان و خان و نمیدونم مستشار و در نظام روستایی همینطور از بنکدار و کت خدا و نمیدونم صاحب نسق و صاحب منصب و همه اینا در یک سیستم تعریف شده، این سیستم خوب یا بدش من کار ندارم، خب تونسته بوده 700 سال 800 سال نسخ بده به این گردش اقتصادی و اجتماعی کشور، این یهو در عرض کمتر از 40 سال تا 50 سال از این رو به اون رو میشه. توجه میکنید؟ از این رو به اون رو میشه. خب و مثلا نسل پدر من روشن شدن اولین لامپ الکتریسیته رو دیده، خب قبلش پیسوز بوده، الان داره با موبایل هم کار میکنه. یعنی این همه تحول اون نسل دیده. نسل ماها باز یا نسل شماها یعنی دوز کمتری از چنج رو دیدید، نسل من باز بیشتر، نسل شماها کمتر، نسل اونا که خیلی بیشتر. خب و این تنش روانی در اجتماعی، تنش روانی اجتماعی درست میکنه که حالا جزئیاتش رو باز میکنیم، من میگم تو این مقدمه میگم بهتون که وقتی که مثلا فرض کنید جمعیت شهرنشین یهو تو فاصله 8 سال تا 10 سال خب 8 برابر میشه جمعیت شهرهای بزرگ. خب تهران به اون شکل، به خصوص بعد از اصلاحات ارضی که بسیاری از زمین هایی که به کشاورزا تقسیم شده زیر 7 هکتار و ارزش کشت نداره، اینا همه ترجیح میدن زمین هاشون رو بفروشن و بیان به شهرها. خب و حاشیه شهرها اینا رو جذب حاشیه شهرها میشن و اولین بار زاغ نشینی به وجود میاد. اینها از فرهنگ روستایی که تا حالا ارتباطی هم با شهر آنچنان نداشتن، شاید مثلا دو هفته یه بار یه مینیبوس میومده دم روستا، مثلا یه در رو میبرده تا نزدیکترین شهر کوچولوی نزدیک اون روستا که شهر تا مثلا برای مغازه روستا جنس بخرن بیارن، خب یهو میاد وارد تهران میشه و وارد شهرهای بزرگ میشن و اینا نمیتونن جذب بشن به این شهرها و میرن تو حاشیه شهر. نسل دوم اینا هم از فرهنگ روستاییشون با مناسبات روستاییشون بیگانه شدن و نه جذب به فرهنگ شهر شدن و از نظر هویت فرهنگی یک حالت دچار خلأ هویت فرهنگی هستن. و این خلأ هویت فرهنگی رو چی میاد پر میکنه؟ آره اون درو ببندی. خب بعدا روحانیت اینو پر میکنه و خمینی اتفاقا درست میگه که انقلاب ما انقلاب پابرنا حاشیه نشین ها نمیدونم فلان و کوخ نشین ها و زاغ نشین ها و فلان بسار بود و این کینه ای که اینا نتونستن به شهر جذب بشن و این کینه میاد خودشو پرت میکنه روی شهر و انتقام خودشو از شهریت، نمیخوام بگم مدنیت، میگیره. این عامل کوچکی نیست، این یک عامل. پس یعنی یک عواملی که میشه در مورد بحث انقلاب مطرح کرد یه نیروی اجتماعی مهاجرین به شهرهای بزرگن که این مهاجرین به شهرهای بزرگ اون مناسب، ببینید توی شهرهای بزرگ، مثلا توی تهران از دوره ناصرالدین شاه تا دوره آخر رضا شاه تحولاتی که یک شهری میتونسته تجربه بکنه، خب در نهایتش یکی تغییر سلطنت بوده، یکی اینکه مثلا مجلس مشروطه به وجود اومده، روزنامه ها اضافه شدن، نمیدونم عدالت خونه به وجود اومده. خب این سیر تحولی، خب خیلی سیر تحولی تندی به نسبت یک روستایی که حالا از نظام خان کت خدا نمیدونم مباشر یهو بلند میشه میاد تو شهر که حالا باید بفهمه وزارت خونه چیه، باید بفهمه نمیدونم مدرسه چیه، باید بفهمه مجلس چیه، روزنامه چیه و اصلا سواد خان داره نوشتن نداره. خب این خیلی در ذهن این آدم تحول سریعی صورت میگیره، یعنی این چرخش خیلی چرخش سریعیه برای دست، به نظر من از حد تحمل یه آدم خارجه. می‌دونید به نظر من از حد تحمل یه آدم خارجه، کما اینکه شاید اگر فرض کنید نسل ماها هم از طریق تلویزیون، روزنامه، نمیدونم اینا با جهانی به اسم جهان غرب آشنا نبود، از طریق سفرنامه ها، عکس ها، فلان بسار، یهو بلند میشد میومد تو امریکای الان. خب شما تصور کنید چه شوکی رو باید میتونست باب که اصلا چه خبر اینجا مثلا چیه داستان، چه شوکی رو باید تحمل میکرد. خب این شوک ده ها برابر برای اون روستاییه که حالا مهاجرت کرده به شهر. خیلی از بحث دور نشیم. دومی مسئله، یک اتفاقی که من جلسه قبل خیلی گذرا بهش اشاره کردم، یک ناموزونی است بین توسعه فرهنگی اجتماعی، توسعه شهری، توسعه تغییر بنیادین نظام اقتصادی، توسعه نظام آموزشی، خب از به وجود آوردن دانشگاه بگیر، اعزام دانشجو به خارج بگیر، مدرسه ها بگیر، گفتم تو یه سال فقط 3500 دبستان در مثلا کشور افتتاح شدن، توسعه نظام بهداشت، همه اینها در یک تعارض بزرگ قرار داره با توسعه سیاسی. به این معنی که در دوره قاجار، خب شما طبقات اجتماعیتون به این شکل بود که حالا شاه که نماینده خدا بود، حالا کار نداریم، خب یه اشراف بودن، درباری ها و اشراف بودن، تا در واقع بعدش می شدن تاجرین و بازاریان که اینا طبقه متوسط بودن، بعد می شدن رعیت. خب در دوره پهلوی این سیستم یک طبقه متوسط جدیدی، اون رعیته که اون پایین هست، اون شاه و اشراف و خانواده و فلان و بسارم اون بالا هست. خب یه طبقه متوسط جدیدی هم اینجا به وجود میاد. اونا کیان؟ اونایی که رفتن درس خوندن تو همین دانشگاه هایی که رضا شاه و محمد رضا شاه ساخته، اونایی که رفتن خارج درس خوندن، اومدن تحصیل کردن، با کتاب روبرو شدن، با روزنامه روبرو شدن از پیشترش، توی این روند مدرنیزاسیون، خب این طبقه متوسط جدید که حالا خود محمد رضا شاه ساختش، حالا باید بیاد به این طبقه تحصیل کرده برگرده بگه که سلطنت موهبتی الهی است که از جانب خداوند به شاه مثلا فلان شده. خب نمیپذیره. از اون بدتر، این نسلی که رفته تحصیل کرده، کتاب خونده، حالا انقلاب کمونیستی هم اون بالا شده، حالا موج تبلیغات اون شوروی هم تا این پایین اومده، حالا غرب هم رفته دیده، جنبش چپ فرانسه هم که دهه 60 بهش اشاره میکنیم تو همین جلسه هم دیده، خب جنگ ویتنام هم داره میبینه، به این آدمه تو بالاخره آرمانی داره دیگه از نظر سیاسی، یه ایده ای داره. خب همونطور که همه ماها الان یه ایده ای داریم، هر کدوم از ما یک مثلا فرض کن افق چشم‌اندازی داریم، دوست داریم که مملکتمون حکومتش این شکلی باشه. خب حالا یکی اسلامی دوست داره، یکی نمیدونم سکولار دوست داره، یکی جمهوری دوست داره، یکی پادشاهی دوست داره، یکی پادشاهی اسلام مشروطه دوست داره، یکی جمهوری اسلامی دوست داره، یکی نه حتی مثلا فرض کن میگه حکومت سکولار باشه، راه رسیدن به اینو مثلا از داخل حکومت و اصلاح طلبی میبینه، یکی از راه براندازی میبینه، یکی از راه، هر کی ایده ای داره. خب هرچی هم تحصیل کرده تر باشه این ایده ها برش بیشتره. حالا درسته که الان به واسطه خفقان نظام مقدس جمهوری اسلامی کسی شاید جرأت نکنه خیلی ایده هاشونو بگن، یا انقدر عادت کردن که نگن دیگه ممکنه خیلی هم جلوی ذهنشون نیاد خیلی وقتا. خب ولی این ایده ها چگونه باید پیگیری بشه؟ مثلا فرض کنید بنده جمهوری خواهم در دوره محمد رضا شاه دارم زندگی میکنم، چه ابزاری دارم برای این که بیام بگم چرا جمهوری، چرا نه به پادشاهی؟ مثلا چه ابزاری دارم؟ تو روزنامه میتونم بنویسم، نماینده خودم رو میتونم بفرستم به پارلمان، خب جلسه خصوصی میتونم اصلا این حرفا رو بزنم. از همه بدتر همه این حرفایی که داره میگه اون بالا سری هم میگه این خلاف قانونه ها، حق نداری بگی، حق نداری بگی. خب باز یه جای جمهوری اسلامی نمیاد، جمهوری اسلامی زرنگه خیلی جاها، نمیاد بگه که شما حق ندارید حرف بزنید. حرف میزنید میگن که مثلا این حرفت مصداق تشویش اذهان عمومی بود، این حرفت مصداق نمیدونم چیز توهین علیه رهبر بود، این حرفت. اون میگه نه اصلا تو حق نداری، جمهوری خواه اصلا حق نداره حرف بزن. احزاب چپ که اصلا ممنوعه. خب درسته آیا در اون مقطع ممنوع کردنشون ترس محمد رضا شاه از شوروی و نمیدونم حالا چقدر این ترس واقعی بوده، خب من با اینش کار ندارم. من دارم میگم وقتی این جوان چپ نتونه تو روزنامه بنویسه، نتونه میتینگز بذاره سخنرانی کنه، نتونه نمایندهشو بفرسته تو مجلس، خب چی کار میکنه؟ در نهایت شورش میکنه، خیلی طبیعیه. یه نفر نمیکنه، ده نفر میکنه، ده نفر نمیکنن، پنج نفر انجام میده. یعنی این تعارض بزرگ رو، یعنی از یه طرف تو سطح توقع جامعه و سطح فهم و تحصیلاتش رو میبری بالا، از یه طرف یه نظامی رو میذاری جلوش که این نظام از نظر ساختاری خیلی خیلی کهنه است، نظام پادشاهی. خب و اصرار هم داری که این ودیه الهیه. حالا اون اصلا خدا رو هم درست حسابی قبول نداره، شاید اون جوون چپ فلان و بسار، و حالا میگه تو حقم نداری حرف بزنی. هر کی هم نمیخواد یه حزب بریم به اسم حزب رستاخیز، من دو چهار اگه شروع نکنم میگه، هر کی نمیخواد پاشه بره، تمام شد رفت. خب طبیعتا خب معلومه نتیجهش میشه نارضایتی، نتیجهش میشه شورش، نتیجهش میشه اول آخر. هرچه قدرت حاکمه قدرتش در انظار ضعیفتر بشه، حالا قدرت واقعیشو کار نداریم، قدرتش در انظار یعنی اون حرمش شکسته بشه، این گسترده تر هم میشه. کما اینکه وقتی طرف محمد رضا شاه میاد تو تلویزیون میگه صدای انقلاب شما رو شنیدم، همون روزی که ازهاری رو برداشت آورده، همون روزی که دولت نظامی آورده سر کار میاد، میگه آقا فلان، خب مردم میفهمن بی هزینه است دیگه، اون دیگه شکر دیگه میریزن دیگه، الان بدتر و خیلی پچی. حالا با اون کار نداریم در وارد بحث. پس این دلیل دوم، طبقه متوسط جدید که نمیتونن خواسته هاشونو پیگیری کنن. دلیل سوم که میاد، حالا شاید حالا اسمشو نشه گفت دلیل، ولی یه سری پارامترهایی هست که میاد مثل کاتالیزور این روند رو تسریع میکنه. یه اختلاف طبقاتی بین حاشیه نشین ها و معذرت میخوام شهر وجود داره از نظر اقتصادی، که اتفاقا بعد از اینکه قیمت نفتی رو در دهه 50 میکشه بالا، خب شاه و هویدا و حکومت شاه میان این پولا رو، بخشیشو که البته صرف میلیتاری و نمیدونم این داستانا میکنن، چون حجم زیادی پول بوده دیگه، خب درآمد چندین برابر میشه، اینا هم خیلی تخصص استفاده شخصی از اون پولا رو نداشتن مثل حکومت فعلی، خب متخصص این که دزدیشون خصوصیات خیلی خیلی مثل اینا نبوده. این پوله خب میاد بخشش تبدیل میشه به زیرساخت، بخشش تبدیل میشه به میلیتاری. خب از نظر فنی و تکنولوژیکی و همون جامعه بی سواد، خب هنوز نمیتونسته حجم زیرساخت های صنعتی و فناوری پیشرفته رو توش القا کنی، ایجاد کنی، در نتیجه پول میاد تزریق میشه توی جامعه. پول که میاد تزریق میشه توی جامعه، سیستم عرضه و تقاضا رو به هم میریزه، تقاضا زیاد میشه دیگه، درسته؟ پول زیاده، همه دارن میخوان جنس رو بخرن، خب جنس نیست، تورم ایجاد میشه، تورم 55، خب 55 54 55 اواخر 54 55 بعد حکومت پول دستشه، میاد کالا رو بیاره پایین، چیکار میکنه؟ واردات میکنه، کالا وارد میکنه، چه اتفاقی میفته؟ تولید کننده داخلی ورشکست میشه. به این چرخه میگن بیماری هلندی تو اقتصاد دانا. اتفاقی که تو ایران اواخر دهه 50 افتاد اینه که در نهایت یهو قیمتا میره بالا، اون حبابه یه جوری منفجر میشه، قیمتا میره بالا، نارضایتیه تو بین اقشار عمومی گسترش بیشتری پیدا میکنه. خب این چند عامل رو وقتی شما در نظر میگیرین، در کنار چند پارامتر دیگه، میبینین که وقتی شما اینقدر نامتوازن توسعه اقتصادی اجتماعی و توسعه سیاسی رو قرار بدین، این شکاف خود به خود، این گسل مستعد انفجار هست. حالا میتونست دیرتر اتفاق بیفته، میتونست زودتر اتفاق بیفته، ولی این از بین رفتنیه، این نمیتونه بمونه. در یک اینجور اختلاف پتانسیل بالایی امکانش نیست که بتونه ادامه بده. خب و همه داستان ما با هنر توی این مقطع است، توی این مقطع است که این اتفاق، حالا اون بخش بازگشتی که میخواستم بگم که حالا همه اینا رو گفتیم که اون رو بگیم، اون بخش بازگشت اتفاقا تو همون درست مقاطع بعد از انقلاب سفید 1341 میشه دیگه. خب از اون موقع مهاجرت، سیل مهاجرت روستایی ها شروع میشه، همزمان هم اولین تحصیل کرده های دانشگاه های رشته های هنری به خصوص وارد اجتماع میشن. یه آمار اینجا من یادداشت کردم خیلی جالبه بچه ها. به شما گفتم آمار کل بیسواد ها رو در همون دهه دیگه، درسته؟ حالا آمار باسواد ها چقدر بود؟ 15%، یادتونه؟ اما در سال 1355 که همچنان خب آمار بیسواد ها بین 75 تا 80 درصده، 66% افراد بین 6 تا 29 ساله، بین 7 تا 29 ساله باسواد. توجه میشین؟ یعنی قشر جوان باسواده. خب این قشر جوان اومده بهش، خیلی هاشون اومدن تو شهر، یادم که نه تو روستا و فلان بسار، ولی من با اون بخشی که اومدن تو شهر دارم برخورد میکنم. یک داخل پرانتز یه چیزی به شما بگم، اینو حالا روانشناسایی مثل فروید و اینا به اسم سوپر ایگو گفتن یا نظام اخلاقی، خب ولی مثلا اریک برن که مبدع روانشناسی تحلیل رفتار متقابله، درون شخصیت آدم رو به 3 بخش کودک، بالغ و والد تقسیم میکنه و اون نوار والد رو در واقع درون افکنی پدری میکنه یا مادری میکنه یا بزرگ سالان جایگزین پدر و مادر در کودکی میکنه، که این بچه وقتی اینها رو میبینه احساس میکنه اینا درست مطلقن، همه قاعده کلیه و تنها کسایی هم که میتونن نیازهاشو برطرف کنن، و برای حفظ اینا یا حتی برای بین بردن ترس از اینها، اینا رو میاد درون خودش درون افکنی میکنه و این والد درون رو به وجود میاره، که این بعد نظام اخلاقی رو به وجود میاره، حالا قضاوتی که فرد در برابر خودش میکنه، دائم گفتگوهای درونیش رو به وجود میاره و الاخر. بحثمون رو نمیخوام منحرف شم، اینو میخوام بگم در روانشناسی اجتماعی هم اینو داریم دیگه، والد درون افکنی شده یه نسلی که اومده تو شهر، دانشگاه رفته، حالا کازینو هم دیده، حالا دیسکوهای خیابون جردن هم رفته، حالا گوگوش هم تو تلویزیون دیده، کاباره های با کلاس شهر دارم میگم، مثل کافه کوچینی هم مثلا رفته صدای بلکت و فرهاد و اینا هم شنیده، خب دنسینگ هم هر شب رفته که پدرش هنوز مثلا در روستای مثلا فرض کن اشرف آباد لرستان خودش الان تو دانشگاه مثلا تهران داره رشته مثلا فرض کن علوم اجتماعی میخونه. این آدم تحصیل کرده شده، لیسانسش هم گرفته، فوق لیسانسش هم گرفته، فرانسش هم رفته، خب تو آمریکا هم اومده تحصیل کرده، اما والد درون افکنی شدهش کیه؟ یه آدم بی سواد مذهبیه. خب و کودک همیشه در برابر تخطی از نظام والد احساس عذاب وجدان داره. اگر این یک مورد بود، اگر در یک روستا اتفاق می افتاد، اگر مثل اگر در طی نسل ها به وجود می اومد، همونطور که اون نویسنده چک، نویسنده کتاب رمان معروفی داره، خدایا بار هستی مالکی میلان کندرا، همونطور که کندرا میگه که من افتخار میکنم که 13 نسل من با سوادن. 13 نسل میدونین یعنی چی؟ پدر. یعنی اون که بحثایی که اولیه که تو جلسه اول کردیم، خب بحث آموزش در از کی در اروپا، حتی در یونان باستان آموزش عمومی شروع میشه، بعد حالا یه فطرتی که در اثر تقابل اسکندر و شرق به وجود میاد، شرقی ها میان اون داخل و سیستم فلسفی غرب رو به هم میریزن، ولی بحث آموزش عمومی در سطح کلیسا و بعد مدرسه، خب جامعه هایی به وجود آورده که اینا 13 نسلشون کتاب رو میدونن چیه، با علوم روزشون آشنا هستن. خب اگر علوم روزشون خرافه است، مبتنی بر همون خرافهشون هم بروزه. در 1500 دارم میگم، 1300 دارم میگم. خب بین نسل هفتم و نسل نهمش و به نسل دهمش خیلی اختلاف عجیب غریبی اتفاق نیفتاده. در 1300 تا 1500 خیلی اتفاق بزرگی به وجود نیومده. خب همونطور که نسل مادر بزرگهای ما هم وقتی نگاه کنی، یعنی نسل پدر من، نسل پدران ما، نه پدر من، نسل پدران ما بسیار نسل پرتنشنی هن، پرتنشی هن، اینقدر تجربه کردن این تحولات چیز فلان بسیار خوب، ولی مثلا مادر بزرگا و اینا که تو سیستم سنتی به وجود اومدن، مثلا خیلی هم وقتی باشون اوکی بوده که مثلا حالا این عرقشون میخوره نمازم میخونه، مثلا فرض کن مسجدش هم میره مثلا فلان. یک بافت انگار که توی طی تاریخ قبول کردن که یه چیزایی سرش کوتاه بیان، یه چیزایی سرش سفت وایستن. خب این دختر آفتاب نخورده است مثلا، خب این اصطلاحی که تو نسل مادر بزرگای ما هست دیگه. خب انگار که یه سری یه نظام ارزشی که تو طول اون سنت اومده تو اینا مستقره و به اینا به یه آرامشی، ولی این نسل پدران ما که به اصطلاح میشن و اونایی که تو اون دوره در واقع انقلاب کردن، حالا نمیدونم پدرای شما قاعدتا باید همون جوری باشن، یعنی تو همون نسل باشن دیگه، یعنی جوانای دوره انقلاب باشن قاعدتا، با 7-8 سال فاصله، 10 سال فاصله با مثلا پدر من که متولد 21 مثلا. خب اینها اومدن ببینید چه شکاف بزرگی به وجود اومده، از در مثلا روستا به دنیا اومده، اومده تهران، با سواد شده، تحصیل کرده، با علوم آشنا شده، با اون مظاهر تمدنی غربی که برای شهری دوره قاجار عادی اتفاقا، خب یعنی شهری دوره قاجار تفاوتش اینه که میخونه تبدیل شده به مثلا کاباره براش، چیزی که قبلا تجربهش رو کرده داشته. خب ولی توی روستا که این تجربه رو نداشته، یهو اومده با کازینو روبرو شده. توجه میشیم چی میگم؟ حالا این در برابر این والد خودش، چون بحث اجتماعی هم هست، یعنی درصد من به شما گفتم تمام اینها یک احساس عذاب وجدان، گمگشتگی و اولین واکنش به گمگشتگی بازگشت به اصل خیشتن، که این اصل خیشتن حالا به چی باز میگردم مهمه. توی اینها میشه هژمونی عموم روشنفکرهای ما، به جز هژمونی چپو دارم میگم. یا میبیاد جلال آل احمد به وجود میاد، خب که اتفاقا اونا موضعشون در برابر غرب فقط از بابت چپ بودنشون نیست. اینجاست که اتحاد، اینو خیلی ها میفکر میکنن که اتحاد بین مارکسیسم و اسلام و در جریان انقلاب یوری آندروپوف به وجود آورد، رئیس کاگبه اون موقع. خب زمینش باید باشه، اصلا اون که سندی براش نیست، زمینش باید باشه. میل به بازگشت اینا حتی توی نظام محمد رضا شاه، حتی تو خود محمد رضا شاه هم هست. سه نوع میل به بازگشت داریم. یعنی اصلا داستان کل، اگه بخوایم بگیم دهه 30 35، سال 35 تا 55 رو بخوای خلاصش کنی، خب میشه فقط میل به بازگشت و چپ. حالا چپو چیز میکنم برات، یه میل به بازگشت در درون سلطنت شاه و روشنفکر راست وجود داره که میل به بازگشت است به ایران باستان، به اون شکوه و عظمت، به اون چی. و اتفاقا یهو میبینی رضا شاه و محمد رضا شاهی که در ابتدا، به خصوص خود محمد رضا شاه که آرمان دموکراسی رو تو سوئیس لغازه درس خونده و فلان و بسار و اینا، خب تا یه مدتی هم بسیار بسیار غربی فکر میکنه، ایون جایه جای دیگه برمیگرده میگه نه شما غربی چشمابیا باید ببین خودتون رو اصلاح کنین، ما فلان دروازه تمدن بزرگ و فلان و بسار این حرفا. و میل به جشنهای 2500 ساله و هویت باستان و کور و شاه شاهان و نمیدونم ما اسلاف رو بیداریم و فلان بسار. خب این یه نوع میل بازگشت. توی دفتر شهبانو هم میبینی هست، رقصای محلی میاد توی اپرای رودکی اجرا میشه، به شکل مدرن صورت بندی میشه و هنر اون دوره در واقع المانهای ایرانی میاد داخل هنر فرمالیستی غربی میشه. خب و خیلی هم اتفاقا ترکیبای جالبی رو درست میکنه در نقاشی، شما همین رو میبینید. خب در الخاص میبینید، در خیلی های دیگه تو اون دوره که نگاه میکنی نقاش های مطرح اون دوره آثارشون رو به دقت کنید، یعنی همه این ترکیب بندی این المان ها رو دارن، المان های بومی با هنر مدرن غربی، کمپوزیسیون غربی، حتی سورئال غربی. خب بازگشت مدل دوم، خب بازگشتیه که در برابر همین، در این حالا تو بازگشت اول باز چی بود؟ باز یه جوری گردن کشی در برابر غرب، یه جوری که شما ما رو استثمار کردید که ما عقب موندیم، وگرنه ما گذشتمون فلانه، ما فلانیم، ما بساریم، شما باید خودتون اصلاح کنید. شرق در برابر غرب داره. باز دوباره تو بازگشت مدل دومی که الان بهتون میگم که بازگشت است به اصالت‌های دینی و تهذیب نفسی و اون معنویت و در واقع اون گمشده معنوی و اون روح که در نهایت میشه همون توده عمومی که میرن گرد خمینی جمع میشن و فلان و بسار، با اون حاشیه نشینی کار نداره. اونا که اصلا پایگاه اجتماعی خود روحانیت بودن، با روشن فکر تحصیل کرده یه کراوات زده ای که بعد یه هوریشو میشه و میره خود مسجد میره و کار دارم، از کازینو میرفته مسجد میره کار دارم. خب با اون داریم در مورد اون داریم صحبت میکنیم. خب که مثلا جلال آل احمد اون کتاب غرب زدگی رو که همون موقع باز شاملو که مربوط به اون جریان چپ، با اینکه اونا هم با چپ یه همپوشانیایی داشتن، خب میاد میگه که اون مزخرفات چی، سر تا سر حرف مزخرفه، میاد میگه غرب زدگی یعنی نه مثل وبا زدگی، نه مثل سرماخوردگی، سرمازدگی، گرمازدگی، یعنی مثل سنزدگیه، مثل وبا زدگیه، مثل آفت زدگیه. بعد تعریف که از انسان غرب زده ادامه میکنیم چقدر جالبه، میگه هرهوری مسلک مقلد، از روی پل که رد بشه براش دیگه مهم نیست پل چجوری باشه، دقیقا همون صفات خودشو نسل قبل خودشو داره میگه به اون غربه که بده، میگه ما این نیستیم، ما یعنی یه جور فرافکنی که ما این نیستیم، غربه اونجوری، غرب زده اونجوریه. خب و بعد کتاب خسی در میقات رو مینویسه، آی ما از اصل خودمون، اصل خودمون چی بوده؟ تصویری از پدر بوده که نظری مینداخته، مثلا موقعی که مادرش داشته مثلا برادرش رو به دنیا می آورده، مثلا آخون میومده دعا میخونده و حالا این شانس این بچه به دنیا میومده، بعد خدا کرم کرده اگر هم از دنیا میرفته بابای چقدر ایمانش رو حفظ میکرده، میگفته حتما حکمتی توشه، خب و دلش برای اون رضایت و اون حالت سکون قلبی او مثلا تنگ میشه و احساس میکنه حالا داره خیانت میکنه اگر کازینو هم میره، اگر مشروبم میخوره، اگر دختر بازی هم میکنه، اگر پسر بازی هم میکنه، اگر مجلس مختلط هم میره. خب بازگشت به سنن، بازگشت به بازگشت به روحانیت و معنویت و فلان. سومی بازگشت به سننه، خب که تو هنرم این اتفاق میفته، یعنی همه این اصل بازگشت رو تو حالا میخوایم سر هنرش برسیم بهتر تو این قضیه هم میفته که آقا از اون موقعی که همشون هم نگاه کنین، از اون موقعی که غرب اومد، از اون موقعی که رادیو اومد، از اون موقعی که موسیقی رادیو اومد، از اون موقعی که وزیری اومد، از اون موقعی که خالقی اومد، موسیقی ما چه بود، چه چیز با شکوه و با عظمتی بود، تبدیل شد به چه، تبدیل شد به گوگوش و هایده و نمیدونم حالا اونا رو که چون آقای شهرنازی برگشت گفت موسیقی های روز همش خوبه دیگه، روشون نمیشد شاگرداش خیلی چیز کنن، خب گیر دادم ویالونیستا و فلان بسا. بخشی از حرفاشون هم درسته ها، یعنی این تحول ها اتفاق افتاده، موسیقی رادیو موسیقی سهل الوصولی شده به سبب ماهیتش، موسیقی رومانسی شده به سبب اون اتفاقاتی که گفتم، موسیقی کم تحریریه، موسیقی کمتر پیچیده‌ایه، موسیقی شعرش رو رهی معیری میگه نه حافظ و سعدی، خب رهی معیری که داره همین الان زندگی میکنه تو این جامعه، که مهمترین جلسه قبل گفتم المان‌های موفقیت گل‌ها شاعراشن، برای مردم شعر رهی معیری خیلی قابل تحمل، یعنی قابل فهمتره از آواز شجریان که اون دفعه مثال زدم، برخیز تا یک سو نهیم این دلق ارزق فام را، بر باد قلاشی دهیم این شعر که تقوا نام را، یعنی الان بیای بگیم چی میگه، خب تو اول یه فرهنگ امین جلو تو ها کنی که بهترین آوازهای شجریان هم هست، بهتره عالی. خب یا اون یکی مثلا چون شبنم افتاده بودم پیش آفتاب، مهرش به جان رسید و به عیوق بر شدم، خب این برای من قابل فهمه، خب حالا شبنمی مثل شبنمی که جلو آفتاب بخار میشه و میره به ستاره عیوق، مهر اونم به من شبنم من افت، ولی برای بدنه جامعه که قابل فهم نیست، برای بدنه جامعه شعر رهی معیری قابل فهمه، تنها رفتی تنها ماندم همه شب نالم جنه‌ای که غمی دارم، خب این قابل فهمه براش، این میاد بر میگرده. حالا تو موسیقی همین اتفاق دقیقا میفته، یعنی تو موسیقی مرکز حفظ و اشاعه 1347 آقای داریوش صفوت، قبلش در فرانسه کتابی به اسم هنرهای سنتی و اینا که بخشش هم به ایران اختصاص داشته با خانم نلی کارن در واقع تهیه میکنن و این خیلی مورد استقبال قرار میگیره، میان اینجا بودجه پهل بود بهشون میده، مرکز حفظ و اشاعه رو تشکیل میدن، تو مرکز حفظ و اشاعه میرن اساتیدی رو که، یعنی نگاه کنید هنر، کل هنر اون دوره همش هنریه که دوست داره به اصالتش برگرده، به اصالت گذشتش برگرده. خب حالا مرکز رو میگم بعد تو هنرهای دیگه هم براتون مثال میزنم. خب میان اساتیدیو که در دوره وزیری اینا حذف شده بودن از هنرستان، مثل آقای مثلا حال شهنازی که دیگه سنش بالا بود همونجا خودش کلاس داشت، مثل آقای فروتن، مثل استاد هرمزی، مثل استاد فروتن، خب مثل استاد برومند، اینا رو میارن توی مرکز افسای شاعر و اینا نسل شاگردانی رو تربیت میکنن که حالا مدعی بازگشت به موسیقی دوره قاجارن. اشکال نه، میخوام بگم که این مخاطب داره ها، فکر نکنین چون میخوام بگم این جریان طبیعی بازگشت، وقتی برنامه گلچین هفته شروع میکنه پخش شدن، ببین 47 پیرنیا از برنامه گلها استعفا میده، کنار میره، تا 51 مونجا رئیس نداره، 51 آقای سایه میشه رئیس برنامه گلها. خب که اون خودش دوباره هم نهله چپو داره، یعنی عضو تو دست و این داستانا که تاثیراتشو میگیم، همین که همین داستانه به و خودش یکی از بی‌نظیرترین هنرمندان جریان بازگشته، یعنی غزلیاتشو بخونید تنه میزنه به غزلیات سعدی و حافظ واقعا. خب در کنار اون موج نوی نیما و شاملو و فلان و بسار این حرفا، اون روند و روشن فکری به اون شکلی که داره میره، خب بی‌نظیره واقعا، بی‌نظیره. خب این که میاد سر کنه، این برنامه گلچین هفته رو آقای لطفی میگفت، من میگفت وقتی که روزشو مثلا ساعتشو که من حالا جمعه صبح بوده یا ساعتی بود، آره جمعه صبح بوده، برمیدازم مثلا دوشنبه بعد از اون، میگفت 70,000 نامه از کشور اومد برای ما، اون برنامه ما رو چرا چیز کردیم. خب وقتی موسم گل و آقای لطفی با یه دونه تار و خانم هنگام اخوان اجرا کردن، اصلا لقب هنگام اخوان مردم دادن قمر مصنوعی، مثل قمرم میخون، خب قمرم ملوک میخون، مردم تو گوششون اونا بود، این مثل بوم ترکی در نظر توش فضای هنری. بین همون بخش تحصیل کرده ای که الان هم خیلی هاشون دوستای ما تو آمریکا هستن، من با خیلی هاشون صحبت کردم که اون دوره جوانای اون دوره بودن، مثلا آقای علی داو، مهندس علی داوودی کردن آرشیتکت اونجا موقع درس میخونده، میگو وقتی اینا منتشر شد این بوم توی ماها چیز کرد، تأثیر میذاشت و تأثیر گذاشت. خب چرا من اینو از بابت چی دارم میگم؟ چون جامعه میطلبید اینو، میخواست اینو، میخواست که برگرده به اون ارزش هایی که در اثر حالا این غرب نمیدونم فلان و بساره اینا گم کرده، برگرده چی؟ احساس گناه خودشو یکم تخفیف بده، برگرده با پدری که گم کرده آشتی کنه، برگرده در آغوش مادری که ازش دور شده، برگرده به دهی که ازش رانده شده اومده به شهر، فیلم آقای خالو مجریه ببینه. خب این شهر کثیف در برابر من روستایی صادقی که حالا اومدم اینجا میخوام از این عشق من هم یه فاحش است، مثلا عشقش هم یه فاحشگیه، خب همش دروغه، همش بلانه بسار. خب. تو بازگشت به فرهنگ عیاری، بازگشت به فرهنگ پیش از فوکل کراوات غربی، فیلم رضا مطلی یکی از بهترین نمونه های این جریانه. خب یک دختر خانم جوانی رو نشون میده که در برابر دو تا شخصیت قرار میگیره، یکی هر دوشون هم به روز وسوقی بازی کرده دیگه، یکی نامزدشه که فرنگ رفته است، درس خونده است، فلان و بساره، و خیلی هم اگزاجره نشون میده، نه من اصلا اهل عشقی نیستم، من برای در مورد نیچه صحبت کنیم، در مورد فلان صحبت کنیم، یک هم یک تهرونی نمیدونم فیلم فارسیه که حالا مثلا این مرام داره، این معرفت داره، این نمیدونم فلان داره، این بسار داره، اون فقط انقدر گاگوله که میشه سرشو شیره مالید گذاشتش دیبو خونه. خیلی خوب این رو یعنی نمایش میده واقعا، یا قیصر یا همه فیلم های، خیلی از فیلم های اون داره، حتی نقشی از بازگشت به پیش مرگ یزگرد که حالا میگم موضوع ما الان اینا رو دارم مثال برای موسیقی میزن، تو موسیقی همین اتفاق میفته. خب مرکز افسای شاعر و اینکه تو جشن هنر آقای شجریان و آقای لطفی و آقای فرهنگفر میشینن راست پنجگاه، خب راست پنجگاه زده شنیدنش، خب کار واقعا الان برای مثلا مردم ایران الان برای نسل چیز بخوای راست پنجگاه اجرا کنی، من خودم جرئت نمی کنم بخوام راست پنجگاه مثلا بزنم، مگه حالا میدونی خیلی نامرموسه، ولی تو اون جشن هنر رو مثلا جوون و هیپی و فلان و بسار اینا میاد میگه نه اینه این موسیقی ماست، که راستم میگه البته، اون کاری ندارم که مثلا نمیخوام بگم اون بی اصالته، ولی میخوام بگم که این خواست عمومی هست، وگرنه اینجوری نیست که آقای لطفی چون شاگرد آقای شهنازی بوده، خب خیلی هم شاگرد آقای شهنازی بودن، خب یهو تصمیم میگیره پرچم بازگشت رو بگیره، نه او نماینده جریانی است که اینو میخواد. خب یا مثلا شهبانو وقتی میشینه پای ستاره آقای فروتن، مثلا آقای فروتن مثلا 20 دقیقه ماهور نیم ساعت ماهور میزنه، خب با یه دونه ستار تک بدون تنبک و بدون فلان تو جشن هنر، خب اینا همش پیام داره، در کنارش اون هنر مدرن خیلی آوانگارد هم داره تو همون جشن هنر مثلا پیش میره. خب اشتوکاوزن هم میاد موسیقی الکترونیکش هم اجرا میکنه، میدونی؟ ولی این نحله بازگشته یواش یواش داره انقدر بزرگ 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 میشه که اونو هی پس میزنه کنار یا تو خودش جذب میکنه. در حوزه اجتماعی هم مشخصا برمیگرده به یک اسطوره موسن که یادآور پدر باشه، دو شجاع که یادآور پدر باشه، بچه‌ای که در تصویری که پدرش ساخته، نه حالا شاید پدری یارو مثلا خواسته تو ذهن بچه همینه دیگه، شجاع سری پاک خب ساده و بی‌آلایش با زبان ساده روستایی که من از پدرم در اون افکنی کردم، همه این پنج تا خمینیه. خمینی نه به واسطه مقام روحانی بالاش جلب توجه مردم میکرده، از او روحانی تر خیلی بودن، از او آخوندتر شریعت مداری بوده، از او آخوندتر مرشی نجفی بوده، خب خیلی گل پایگانی بوده. خمینی به واسطه اون نیست، خمینی به واسطه اون چیزیه که میگه بچه ای پسر من نمیخوام تو مثل پدرت بشی. خب این چه شجاعت داره، به شاه داره چی میگه، ما شاه چی، چه وجودی داره، چه فلانی داره. تمام تصویرهایی که گفتم تصویرهای والد درون افکنی شده همه انسان هاست، چه با سواد باشه، غیر از اون بخش سواد و اون بخش زبان ساده روستایی شو دارم میگم، هیروی همه کودکان پدر مادرشون هم. تا بزرگم بشن همونن، اگرم موضع معکوس علیهشون میگیرن خب روی دگه سکه همونه. تمام این پنج شخصیت خمینی داره پایین، خیلی طبیعیه، خیلی خیلی طبیعیه که هم اون حاشیه نشینه میره پشت علمش، خب هم روشن فکر مارکسیست بره زیر علمش، نه به واسطه شعار مارکسیست دادن. حتی میاد تو خود حزب توده توجیه میکنن، میگن اینا که نمیتونن حکومت کنن ولی این الان خوب با شاه میجنگه، ما میتونیم بریم پشتش. خب هم روشن فکر راست میره پشت سرش، هم روشن فکر چپ میره پشت سرش، هم مردم عامی میرن پشت سرش. این نتیجه کاریزمای خمینیه، بلکه نتیجه همون سرعت شکافتیه که تو جامعه گفتم براتون به وجود اومد بین اون نسل و این نسل. اینقدر این تغییرات سریع بود که کسانی که تو این تغییرات قرار گرفتن بیگانه بودن با گذشته، با پیشینه، با همه چیشون، و دوست داشتن برگردن به گذشته، به پیشینه، به همه، پدر، به اون پدر بزرگ، پدر ذهنی، والد درون. از این منظر اگه نگاه کنید و کل هنر این دوره قابل توجیه. وقتی این نیاز ارضا میشه، وقتی این نیاز ارضا میشه دیگه فقط باید با المانهای هنریش، با بیان، با بیانگر بودن هنر رو دارم میگم، با بیانگر بودن احساسات درونی من، مثل همه هنرها، مثلا هنر کلاسیک در اروپا، یعنی دیگه با یک معیار به اصطلاح خواستگاه روانشناسی، خواستگاه نیاز روانی دیگه سنجیده نمیشه دیگه. خب برای همین میبینید موسیقی دوره بازگشت که حالا یک شمشیر چپ هم بهش میخوره. و خیلی جالبه این آقای اینه که استادای ما که مدعی جریان بازگشتن به اصالت ها یهو میرن آوانگارد ترین سرودای این چیزو میسازن که خیلیشون اصلا موسیقی ایرانی هم نیست. خب جالبه، مثلا یه استادی که یه من به شما میگم آقای لطفی تو ماشین بغل من نشسته بود، من نوار بنان تو رادیوم روشن بود، من همیشه وقتی اون میشست من رو خاموش میکردم گوشت اون مثلا شاید نخواد بشنه، یا آدم رفته بود صبح که رفته بودم سراغش، نوار بنان کاروان بنان تو ماشین روشن بود، میخواستم تا خاموش کنم گفت نه بذار باشه، خیلی باحاله، خیلی خوبه فلان بسار اینا. بگو این تیکه که میگه تنها ماندم، این آرپژ غربی ها ولی خیلی خوب خوندش، اصلا حس ایرانی، یعنی اینقدر این آدم حساسه که المان غربی مثلا توی کار باشه، مثلا دیدش چیزه. خب بعد این آدم می... همین آدم خب که اون این حساسیتش هم کاملا درسته ها، این تناقض توی اینم هست، همین آدم میاد سرود میسازه تیغ باید خون فشاند کار با دوش نوت آلترمن سرایت زندگانی نیست کروماتیک دشمن را به ملک خیش دیدن باید استن جان من یا از وطن دوش یا تصمیف شهید آقای علیزاده. اینا کسایی هن که سردمدار جریان بازگشتن، این پارادوکس هم اینجا هست، اینا جای سوالش هست، بذاریم تو ذهنمون باشه. خب حالا اینها پس اومده این جریان تو مرکز استشاره شکل گرفته، کنسرت های جشن هنر به وجود اومده، برومند و آقای صفت که مدیر اجرایی بوده، برومند مدیر هنری اونجاست که همزمان دانشگاه تهران هم رشته موسیقی را میفته، که آقای لطفی و اینا میشن، آقای علیزاده و اینا میشن سری های اول دانشجویش، و دکتر مسعودیه که میاد اونجا درس میداده و فارغ التحصیل هنرستان وزیری که رفتن خارج درس خوندن برمیگردن میشن معلم های اونجا، کار نداریم، بحث اون مراکز آموزشی نیست. ولی برومند نماد در واقع اون اصالت موسیقی، اون پدر موسیقیاییه که اینا بهش باز میگشتن، به اون حتی اون اتوریته برومند از شهنازی برای اینا بالاتر بود. شهنازی با اینکه پسر میرزا حسین قلیه، با اینکه که اصیل ترین چیزاست و نوازنده هاست، ولی برومند اون چون باز به یه اصل که یه دونه عقب تر ردیش مثلا با عموی شهنازی رو میرزا عبدالله داره روایت میکنه و شدان مثلا برای این حالت اتوریته ای میشه. و برومند اتفاقا خیلی حواسش هست که اینا وارد بازی های سیاسی نشه، چه راستش چه چپش. حتی برومند خب با خیلی از رؤسای ساواک و اینا دوست بوده، با دربار اینا رفت و آمد داشته و فلان بسار اینا، آقای لطفی برام تعریف میکرد، میگفت یه بار آقای برومند زنگ زد گفت امشب مهمونی دفتر شهبانو دعوت کردن شما بیان بزنین، میگفت من که نمیتونم، قطع گفتم باشه من الان بهتون خبر میدم، من که نمیتونستم برومند بگم نه فلان بسار اینا و بعد یه روزم گفت آقای برومند تو خدای من نمیتونم بیام اونجا بزنم و فلان بسار، اگه میشه یه جوری باشه. گفته بود مثلا به اون همسایه گفت آقای لطفی مریض نمیتونه بیاد ساز بزنه فلان بسار، که بعد لطفی میگه بعد از اون من ریشمو دیگه خیلی بلند کردم که من هیپی به نظر بیام، که من لباس چیزام بشه که من دعوت نکنم اصلا تو این مرحله. خدای لطفی خب برومند تا بود حواسش به این بود، به این قضیه بود. وقتی برومند فوت کرد این نسل جوان یه پدر هنری میخواست دیگه، درسته؟ این پدر هنریشو تو سایه دید که رئیس موسیقی رادیو شده، که حالا با برای چپ داره، سایه هنرمند بزرگ، شاعر بزرگ، ولی خب ایدئولوگ چپ، باز نمایندگی میکنه و موسیقی بازگشت رو در دوران ریاستش. خیلی از هنرمندان دوره رادیو این گلایه رو داشتن که سایه نامدن ما رو انداختن کنار، حتی امتحان ردیف برامو گذاشتن که ببینیم ردیف بلدیم بزنیم یا نه، این آقای نریمان گفته تو مصاحبهش سال آخر قبل از مرگش. چقدر واقعیه چقدر چیز کار نداره. خب معلومه این وسط تو این دعوا خیلی حلوا هم تقسیم نشده، ولی خیلی هم احتیاجی نداشتن لطفی و سایه اینا برای کنار زدن اینا. همین که این موسم گل پخش میشد اونجوری مردم بهش اقبال میکردن، خب یعنی اون مخاطب اجتماعی هم داشتن. این دیگه خودش یک دری بود به قول معروف به تلنگر بس بود، به خصوص در اون چهار سالی که رئیس هم نداره موسیقی گلها، دیگه همه نوع سهلنگاری توش میشه، میان بداهه میشینن، طرف ویالون میزنه یکی آواز میخونه، خب یک ملودی های تکراری و کشدار و ای میزنن و میزنن و میزنن به اسم ضربی نوازی بداهه، و بعد یک میادی آواز نکش مرگ و ما هم اونجا میخونده و فلان بسار، و جامعه دیگه اونو نمیخواست. یعنی خیلی هم احتیاج نبود که بیان مثلا لطفی اینا کسی رو بندازن بیرون. درجه وقتی میان اون حجم مخاطب میاد سراغشون که فیلم های کنسرت جمعان کنسرتی که اشاره کردم و ببینید سال 55 که تا روی پلای چیز آرامگاه حافظ همجه آدم نشسته و اون جمعیت و فلان و بسار، خب که هیپی هم وقتی چهار مزار میزنه لطفی بلند میشه برقصه اینجوری میکشنش بشین پایین، خب خیلی نشون میده اون فضای عمومی رو. خب حالا چی داشتم میگفتم؟ وقتی این جواب روانی خوابید، این نیاز روانی خوابید، اون وقت دیگه آواز باید خودشو ارائه بده با یک متر چیز هنریش، دو همون شعری که گفتم بر باد قلاشی دهیم. علت افت مخاطب موسیقی دستگاهی، خب در واقع میخوام اینجوری بهتون بگم، موسیقی دستگاهی افت مخاطب پیدا نکرده. موسیقی دستگاهی در یک دوره‌ای یهو با هجوم مخاطبی روبرو شده که مخاطب خودش هم لزوما نبودن، بعد دوباره اون رفتن، دوباره با همون مخاطب عادی خودش داره مسیر خودش رو میره. حالا البته بر این باورم که اون بازگشتی که من خودم هم موسیقی که ارائه میکنم از همون مکتبه، خب حداقل در بحث آواز، حداقل در بحث آواز که حالا توی موسیقی دهه 60 و این گرو 20 دقیقه آخری بهش اشاره خواهم کرد، توان ارتباط گرفتن با مردم رو نداره، یا با عموم مردم، نه عموم حالا با مفهوم پاپ، با عموم علاقمند به موسیقی گوش کن، با عموم تحصیل کرده رشته هنر. حتی ما تو دانشکده موسیقی همیشه یکی از سوالایی که من تو ذهنم بود این بود، این بغل ما دانشکده گرافیک بود، رو این ورمون هم دانشکده فرش بود، پشتمون هم دانشکده مجسمه سازی بود. خب مرحوم استاد جعفری به بچه‌ها نقاش چیز میداد، به اصطلاح سر کلاس این دور تا دور با مثلا نقاشی میکردن، بعد موزیکی که اونجا پخش میشد گاهی موسیقی کلاسیک عموما بود، گاهی هم میدید موسیقی های مثلا پاپ تولید داخل. خب بعد مثلا خود چه موسیقی ایرانی اینا گوش نمیدن، مگه میشه یه نفر مثلا در یه سطحی فرق فرقه، این سوال درسته، در یه سطحی نمیشه تو یه سلیقه هنری داشته باشی بعد بیای در یه سطح دیگه. مثلا من به عنوان یک موزیسین خب نمیتونم فیلم مثلا چیپ نگاه کنم و خوشم هم بیاد واقعا. خب این بخشش درسته، ولی صحبت من بود که چرا توی اون بسته اینا موسیقی ایرانی نیست. خب باور من اینه که این بازگشته، خب که بعد از جریان چپ گرایی و این کانون چاوش و این سرودا و فلان و بسار که دوباره برگشتن به همون ارائه موسیقی پیش از داستان چاوش، یعنی ساز آواز و ردیف و فلان و بسار، پس از ارضاء اون نیاز یا پس از سرکوفت شدن نتایج اون نیاز یا پس از سکه افتادن اون نیاز یا برطرف شدن موضوعیت اون نیاز میل به بازگشت، حالا توان سابق رو در برقراری با ارتباط مخاطب تر نداشت، نداره، با همون مخاطب طیف خودش میره جلو. بنابراین که بگیم موسیقی ایرانی دچار افت مخاطب شده، نه، من بریم پاور نیستم، همون مخاطب خودش رو داره، با همون سیستم خودش داره میره جلو. در یه دوره هایی به خصوص این دوره که اشاره کردم اتفاق افتاد. در مورد کانون چاوش در واقع من میخواستم خیلی مفصل صحبت کنم، ولی ترجیح دادم که بیشتر توی این قضیه بازگشت بمونم. توی این خیلی چیزا خودشو مستتر کرده، نه اینکه حراسی داشته باشم از مطرح کردن نظرگاه هم در مورد کانون چاوش، ولی کانون چاوش الان تبدیل شده به یک تابو، به یک بوت هنری، به یک چیزی که به هیچ وجه نمیشه نقدش کرد. حتما کارش درست بوده، حتما همه کاراش هم درست بوده، و ویژگی مهمش هم این بوده که همگام شده با تحولات اجتماعی. ویژگی مهمش هم این بوده که یک ظرفیت جدیدی بر موسیقی ایران افزوده است که بتواند همگام با تحولات اجتماعی پیش برود. انگار که عارف قزوینی مثلا همگام با تحولات اجتماعی مثلا پیش نمی رفته، اون ظرفیت نبوده، مثلا یهو تو اینجا فقط برای اولین بار اتفاق افتاده است. خب نمیگم اینجا اتفاق نیفتاده، اینجا هم اتفاق افتاده، ولی اینجوری نیست که فقط و فقط یک نقطه درخشان بزرگیه که فقط در تاریخ موسیقی ایران فقط اینجا اتفاق افتاده است. یک اینجور حالتی به وجود اومده گردش که کسی نمیتونه طرفش نقد و پرسش کنه، نقد و پرسش کنه. خب و حتی الان اگر من دارم این کلمات رو به کار میبرم، یک کم پشتم گرمه به این که یکی از یا نزدیکترین آدمی بودم به لطفی سر این ماجرا، و در حوزه موسیقی مسیرم همون مسیر مشخصیه که مورد وفق و توافق همکارامه، وگرنه مثلا آقای قمصری نمیتونه این حرف رو بزنه. خب ولی واقع نظرگاهی که من دارم در مورد این داستان، یک، در بخش موسیقایش بخشی از این کارها مثلا چاوش یک به یاد عارف، که این اصلا کار انقلابی نیست، قبل از انقلاب داستانش شده، یه سری دسته‌ها اینجوری هم مثل چاوش یک، مثل چاوش ده با تعریف که دوباره برگشتن به همون سیستم برومندی به جای سیستم استاد سایه. خب یکی این بخشه، یعنی این قبیل آثار داره که اون خوب مثل آثاریه که تو دوره جشن هنر رو اینا گفتم با گروه، حالا این بار که اون دفعه هم تو اونجا هم با گروه بود دیگه، جان جان رو نمیدونم فلان، مثل کنسرت سگار جشن. یه سری آثار داره که در اون در واقع سرودهای انقلابیه، که این سرودهای انقلابی یک، خیلی هاشون المانهای موسیقی دستگاهی، اصلا از موسیقی دستگاه دور میشن، مهم نیست دور بشن، حتی شاید سرود ایجاب کنه که اینجوری بشه. خب ولی وقتی یه نفر با لژندی مثل لطفی یا علیزاده میاد روش دست میده و بعدم نمیاد بگه اینا سرود بودن، ما غربیشون برای همین چیزا رو داریم، و همه رو توی مجموعه میبینن، خب این اون وقت این تصور در ذهن به وجود میارد برای چیز که این آثاری که من اجازه میخوام پاپ بنامشون، پاپ از بابت ارتباط با نوعی از احساس مخاطب در دسترستر مخاطب و سهل الوصول بودن ملودی و سادگی و روانیش، خب این میاد خودشو میچسبونه به آلبوم به یاد عارف، میچسبونه به اثر درخشان سواران دشت امید آقای علیزاده، به حصار. خب یک دسته دیگری از آثار هستن که اینا اتفاقا به نظر من نقاط درخشان چاوشن، منهای از هنری دارم میگم، فعلا بحث هنری شو داریم میکنیم. خب مثل چاوش 6 سپیده، مثل چاوش 8 کاروان شهید و حالا به خصوص بخشای نه تصنیفاش، مثل حصار و سواران دشت امید آقای علیزاده، که اینا به خصوص مثلا در حصار و سواران دشت امید آواز اصلا تو سواران دشت امید که اصلا نقش نداره، تو حصار هم خیلی کوتاه به عنوان مثل یه ساز دیگه آورده شده. خب یک ظرفیت دیگری از موسیقی ایرانی رو نمایش میده که محصول همون انفجار خلاقیتی که جلسه قبل گفتم تو دهه 50 و اواخر 40 در همه هنرها به وجود اومد، حتی در موسیقی پاپ به وجود اومد. و این ظرفیت موسیقی، من هنوز کاری با تحولات اجتماعیش ندارم، خود موسیقی رو دارم میگم. مثلا در چاوش 8 آقای لطفی اولین بار میاد اکسنت ها رو رو میزان تغییر میده، یعنی اگه قرار مثلا رو هر میزان مثلا فرض کنید 8 ضربه مثلا 1 ضربه سر سومی، 1 آرتیکوله سوم و 1 آرتیکوله سوم بعدی، مثلا اگه بگیم 1 2 1 2 3 1 2 3 اکسنت داشته باشه، میاد یه اکسنت رو اینجا ور میداره از سری نوت 1 میذاره رو نوت 2، بعد میذاره رو 4. خب سر همین حتی بهش لقب استراوینسکی ایران موسیقی ایران دادن تو اون دوره. خب این اگرچه نامعموله، اگرچه برای مخاطب عمومی سنگینه، ولی در بین هنردوستان و هنرجویان و ادامه دهندگان ثبت شد، حداقل به عنوان یک چیز جدیدی که به وجود اومد و به بدنه موسیقی دستگاه چسبید. دو ریتم های لنگ خب تا پیش از لطفی علیزاده اصلا خیلی جایی نداشت تو موسیقی دستگاهی، تو ردیف بود، تو خود ردیف هست. مثلا وقتی که میگید مثلا تو اوج دشتی دا 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 را را دا را 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 دا را دا را دا را، این ملودی ردیف من دارم، را دا را دا را دا را دا 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 را 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 نبود و اینا آوردن استخراج کردن و دانش بالایی داشتن تو این قضیه. اما چند تا اتفاق هم این وسط افتاد، این همه خوبیاشه که دارم میگم، بارگذاری رسالتی که اینا رو هنر کردن که هنر باید بیانگر دردهای جامعه باشه، چیزی که جلسه قبل گفتم من بهش باور ندارم. خب هنر رو تبدیل کرد به یک کالایی که تاریخ مصرف داره، به عبارتی برادر بیقراره که حالا دقتم کنی شعر عامیانه روشه، که شعر عامیانه یکی از مساطیق، یکی از پارامترهایی که ما تو موسیقی پاپ بررسیش میکنیم، خب که مال استاد من هست، برادر کاکلش آتش بشونه، یا حتی ایرانی سرای امید به سبب، حالا شعر ایرانی سر امید که سر گفته میتونه جنبه عمومیت پیدا کنه، ولی نفس این کارا و برای اینکه رسالت ایدئولوژیک و سیاسی و اجتماعی روشون گذاشته شد، تبدیل شدن به یک کالاهای قابل مصرف. الان قابل برقراری ارتباط با مردم نیست، ولی سمفونی 5 تا ابدالآباد تاریخ قابل برقراری ارتباط با مردم هست، پیش درآمد شور آقای شهنازی هست، به یاد عارف آقای لطفی هست. دو یعنی این یک المان دیگر. المان دو بحث دیگر دوم در حال کانون چاوش من بیام بیرون، بخش سروداشو که گفتم نمیخوام خیلی باز کنم در مورد این که چه حرفهایی میزدن و چه بود در واقع، آیا استعفای 17 شهریور استعفا از رادیو بود یا استعفا از کنسرت شوروی بود که بعد از مرگ لطفی نامش در اومد، ما هرچی خوندیم دیدیم بحثی از استعفای چیز نیست، چقدر وابستگی های حزبی آقای سایه و حتی دوستای آقای لطفی و لطفی به دوستاش که همشون از حزب توده بودن روی سیاستگذاری و حتی روی موسیقی تأثیر گذاشت. اینا رو نمیخوام واردش بشم، این بحث رو نمی کنم، اینها رو میذارم برای یک جلسه ای شاید در مورد همین کانون شاوش دو ساعت آدم بتونه صحبت کنه. بذارید از این مقطع بخش پایانی رو یه چند دقیقه بگم و بعد بریم اگه سوالی دارین در خدمتون باشم. ولی این بحث بازگشت رو که تو همه هنر رو میتونید شما چیز کنید، اینو جدی بگیرید و این خیلی مقوله که شاید تا حالا کسی مطرح نکرده، در حوزه های دیگه اجتماعی اینا مطرح شده، ولی تو حوزه هنر میتونید پیگیرش باشه. بعد از انقلاب اتفاقی که میفته این اتفاق بعد از 28 مرداده، یعنی سرخوردگی اجتماعی که پس از برخوردهایی که به خصوص خم، اون بخشی که از اون نظام روستایی اومده بودن دور و بر خمینی و من کار ندارم، اونا که امامو توی ماه میدیدن، اونایی که هرچی خمینی میگفت میگفت صحیح است، هرچی مثلا خمینی میگفت وای اگر خمینی حکم جهادش بده و فلان، اونا رو کار ندارم با اون طبقه با اون قش. ولی قش دیگه هم بودن که اومده بودن پشت سر این دیگه، مثل جبهه ملی ها، مثل چپ ها، مثل وقتی همه اینا رو شروع کرد قلع و قمع کردن و از صحنه خارج کردن توسط همون نماینده های اون یکی دسته از روستا آمده. این روستا آمده رو من نمیخوام به عنوان چیز بد بگم، بذارید اینجوری بهتون بگم، روستاییانی که در شهر جذب شهر نشده بودن نسل دوم آنها، وگرنه بحث اونو نمیخوام بگم. خب اینها با اینا کار ندارم، اونای بهشون وعده هایی داده بود دیگه، اونا تو هنرمند قشر هنرمند تو اونا بودن، تو شاعرای شبای شعر گوته بودن، سایه بود، کسرایی بود، لطفی بود، علیزاده بود، سینماگرا بودن، بیزایی بود، کیمیایی بود، کیمیاوی بود، اینا بودن. توی سیاست بازرگان بود، جبهه ملی ها بودن، فروهر بود. وقتی اینا رو طرف در یکی یکی حذف کردن، وقتی اون برخوردهای شدید رو، یعنی موسیقی اولین هنری بود که پشت انقلاب ایستاد، اولین هنری هم بود که قربانی انقلاب شد. خب که توی خیابونا من یادمه بچه بودیم ساز این ورم ورم میکردیم مثلا فلان، بسار جرأت نمیکردیم مثلا از خونه یک دو متر اونورتر بری، اگه میگرفتنت باید کتما مجوز داشتی، مجوز حمله ساز میداشتی، تو مجوز حمله ساز خانم مرضیه نوشته ایشان حق دارد ستار هم میکند برای اجرای سرودهای انقلابی. وقتی اینجور برخوردی شد دقیقا همون اتفاقی افتاد که توی بعد از 28 مرداد افتاده بود. نمیگم موسیقی مثل لخت و خاکستری شد، خب ولی بعد از 28 مرداد سبا هم جزء همون دور است. خب موسیقی از المانهای اجتماعی به شدت خالی شد، اونجا رفت از نظر محتوا خودشو در تغزل پنهان کرد، اینجا رفت در عرفان خودشو پنهان کرد. بماند که این که موسیقی دانهای ما هم به خاطر این که بگن موسیقی به خدا حلال حرام نیست، نه ما موسیقی عرفانی داریم، اینا منظور می الست است، این شاهد منظور حضرت سید الشهدا است، این مثلا منظور روات عرف مقدس الهی است، ما فلان این بساریم اینا هی تقویت کردن. حاکمیت روبرو شد، حاکمیت اینو میخواست، حاکمیت باید موسیقیه آماده قلدر در جامعه آماده تحرک بخشیدن و یا تهییج کردن رو تبدیل میکرد به موسیقی فلت تغزلی عارفانه. و چه خوب شد که آقای شجریان این نمایندگی رو به عهده گرفت، حداقل از نظر بحث فنی و بافت موسیقایی خیلی موسیقی ما حفظ شد توسط آواز شجریان، هرچند او هم در دهه تا آلبوم دستان تا آلبوم دستان دقت کنید و حالا یکی دوتا کار خصوصی مثل ماهور اینا، خیلی تحریراش از حالت چکشی میاد بیرون. چرا؟ چون تحریر و چه چه زدن حرام میدونستن، یکی المان های موسیقی حرام و چه قنا رو چه چه میدونستن. خب شجریان خیلی آگاهانه در یه جوری که به نسیخ بسوزه نه کباب به اصطلاح از نظر هنری اثر افت نکنه، تحریرها خیلی نرمتر و غلطانتر، نمیگم پیچیدگی افتاده نه، ولی اون حالت چکشی و خیلی کم دو اونجوری که مثلا تو دستان یهو میبینید که یک سال 67 و دیگه بله سال مرگ خمینیه و این داستانا دیگه اون نیست. خب حالا چه خوب شد که آقای شجریان این نمایندگی، ولی حالا چی داشتم اون موسیقی خروشان رو باید خونسا میکرد حاکمیت و کرد و کرد. آقای صادق طباطبایی داماد آقای خمینیه، نماینده امامه در چند جا در مقاطع مختلف، مسئول خرید اسلحه برای جمهوری اسلامی در جنگ، چهره معروفیه. منزل این محفل، خوشم علاقه من موسیقی بود البته، استاد شجریان واسط مشکاتیان میشه در مهمانی ها، من خیلی باز خب و اونجا آثار خیلی خوبی هم البته خلق میشه، ربنا هم قبلش خونده میشه، ولی لطفی باید بره و میره، علیزاده هم باید بره و میره، ولی خب بر میگرده و کارش ادامه میده و حالا چه خوب که برگشتن در سال 68، چه خوب شد که برگشتن. خب کاشه لطفی همون سال 68 بر میگشت، تا 72 برگشت که خب دوباره گفتم باید بریم، چون باید اون موسیقی خونسا میشد، اون موسیقی حساس بود نسبت به همیشه. سفارت آمریکا هم میرفتن از دیوار بالا، لطفی برش آهنگ میساش دشمن نو ای بشر آمریکاست، آمریکا مرگ بر آمریکا. خب و اون خونسا میشد، وگرنه اون ممکن بود برای یه چیز دیگه هم بسازه. بدونیم باید موقعی که اعدام 67 صورت میگرفت، باید موقعی که اعدام 62 صورت میگرفت، ساعت یک بعد از ظهر آواز بی کلام از آقای صالح عظیمی، آقای شهرام ناظری توی رادیو پخش میشد رو شعر مولانا. Why not؟ مگه خیر از این بوده که هر وقت که تو تاریخ ما هم در اوج حمله مغول و هر وقت که تهاجمی صورت گرفته و وقت چی شده، خود به خود هنر ما هم خزیده زیر عرفان، زمینش هم هست زوش ضررم نداره. خب اینو من فقط خواستم بگم که ولی حالا چه اتفاقایی این وسط افتاده، شما تاریخ موسیقی نمیگیم و تأثیر تحولات اجتماعی رو بر موسیقی میگیم. به هر حال جنبندی کنیم، نگاه روشنفکر ایرانی، هنرمند ایرانی همیشه یا به غرب بوده یا در واکنش به غرب بوده. نگاه هنرمند روشنفکر غربی نه به جایی بوده نه در واکنش به جایی بوده، در پرسش از انسان بوده، در پرسش از جایگاه انسان در هستی بوده که اینا رو تو جلسه اول خیلی دقیق توضیح دادم. جامعه ما جامعه ای بوده در طول حداقل این صد و خورده ای سال که بررسیش کردیم، میبینید قبلش هم من آدم کم مطالعه در تاریخ نیستم، خیلی تکانشی است، تکانشی هیجانی است و تکانشی هیجانی هیچ وقت قابل پیش بینی هم نیست که چه واکنشی نشون میده، چون دقیقا معلوم نیست به چی واکنش میده، چون معلوم نیست اون چیزی که وارد بهش میشه به کجای گذشتش برمیخوره یهو واکنش نشون میده، مثل فرد تکانشی. در این فضای تکانشی موسیقی ما یکی از متغیرترین و روبه یعنی قابل تغییرترین یعنی قابلیت تغییر و به اصطلاح بروز شدن رو در تمام این موسیقی های اطراف داشته. اگر شما مینابع خالقی رو دقت کنید گوش کنید، اگر خوشچین رو گوش کنید، اگر آثار وزیری رو گوش کنید، خالقی رو گوش کنید، خب لطفی رو گوش کنید، خالقی رو من میذارم، من مینابع خالقی رو میذاریم، خب اینو با 50 سال قبلش مقایسه کنین که آواز سید احمدخان و تار درویش خانه، این به هیچ وجه قابل مقایسه با اون نیست. انقدر که تغییر کرده، انقدر که به روز شده، انقدر که جوابگوی حداقل نیازهای بخشی از نیازهای افراد جامعهش بوده. اگر در جاهایی از پاسخگویی به نیازهای افراد جامعه بخشی از افراد جامعهش وامونده، اولا اشکالی نداره، دوما دلایلی داشته که اون دلایل خودش به خود اون موسیقی ربط نداشته. خب شما سیر تحولی موسیقی ایران از 150 سال پیش تا الان با موسیقی عراق مقایسه کنین یا موسیقی مصر مقایسه کنین، خب به هیچ وجه نمیتونید، به هیچ وجه نمیتونید اینا رو با هم، حتی ترکیه با هم مقایسه کنین. تغییرات اونا شاید در حد سازبندی است، حتی خب ویالون آوردن مثلا توی گروه هاشون، ولی هنرمند ما همیشه چون گفتم چشمش به اون حیات همسایه بوده و اون مرغه رو غاز میدیده، همیشه میگفته که من اگر که من نمیتونم تغییر کنم. ما چرا نمیتونیم؟ موسیقی ما نمیتونه تغییر کنه. من محدودیت های موسیقی دستگاه رو برای شما گفتم سری اول، تکرار کوچکی میکنم، موسیقی دستگاه در درون خودش دارای محدودیت هاییست، اما برون رفت از این محدودیت ها اگر ضرورت باشد، خب توسط افرادی است و توسط افرادی خواهد بود که ابتدا از محدودیت های ذهنی خودشون بتونن آزاد شن. محدود موسیقی ایران محدود در سواد موسیقیدانش هم هست، سوادم فقط سواد نوت نیست، سواد گوشه و ردیف هم نیست، سواد در بینش به هستی، به انسان، به جهان هست، همون اتفاقی که در غرب اول افتاد و شد غرب. غرب به سبب کازینو و بار و دیسکو نشد غرب، حتی به سبب دانشگاه هم نشد غرب، دانشگاه سبب شد که نگاه به هستی، نگاه به جهان، نگاه به انسان و ارزشمندی انسان قوام بگیره و بعد از اونه که اون انفجار بزرگ هنری در غرب اتفاق میفته بعد از رنسانس. خب نه به واسطه اینکه فقط دین رفته تو کلیسا، بلکه به واسطه اینکه نگاه به انسان عوض شده. گفتم در قرن 14 و 15 پیش از رنسانس رو بس اومانیسم ها. خب اگر بخواد اتفاقی بیفته اینجا اتفاق اینجوری اتفاق میفته، نه اینکه من ساز بگیرم حالا میخوام کار نو بکنم، حالا میخوام یه تکنیک نو ارائه بدم، حالا میخوام یه کاری بکنم، هر کاری که دیگران نکردن خب لزوما ارزشمند نیست از نظر هنری، هر کاری که دیگران نکردن تا حالا لزوما ارزشمند نیست از نظر هنری، اعتبار هنری ندارد. خب به هر روی تمام این فراز و فرودها رو گفتیم بدون اینکه بخوایم قضاوت بکنیم و بگیم کدوم خوب بود و کدوم بد، فقط برای زحمتاشون قدردانی کردیم. من دست استاد وزیر رو میبوسم، همونطور که دست استاد لطفی رو میبوسم، همونطور که دست آقای شهنازی رو میبوسم، همونطور که دست آقای خالقی رو میبوسم، خب همونطور که دست استاد همایون خرم رو میبوسم. درسته اینها در مواقعی در مواجهه با هم قرار گرفتن و کلکلم کردن و همدیگر رو شاید حذفم کردن، ولی هر کدومشون، هر کدوم از اینها که نماینده های نسلشونن، در دوران خودشون برای اطلاع و فرهنگ و هنر این سرزمین کوشیدن. به احترامشون تشویقشون کنم. خب بفرمایید اگه سوالی هست. ببخشید میکنم طولانی شد.
در مورد تحول موسیقی سنتی و بازگشت قبل و اینا صحبت کردن، در مورد موسیقی پاپ توی اون دوران و اونم یک ریشه ای
داشته. بی‌نظیره. اینو از زبون یک موسیقی دانه ایرانی تا حالا نشنیدید. جلسه قبل من گفتم روند این کاری که تو دوره پهلوی اول و دوم شد، خب سازمان تولید هنری و آموزش هنری قوام یافت. من نمیگم تو این قوام یافتگی ضعف نبود، خب ولی قوام یافت به خصوص تو دوره محمد رضا شاه. خب تو رادیو به هنرمند حقوق میدادن فقط کار هنری کنه، استودیو براش فراهم بود، دولتی ارکستر فراهم بود. خب سانسور به اون مفهوم دو جلسه قبل توضیح دادم، به اون مفهومی که خیلی چپ‌ها دوست داشتن بگن ما در خفقانیم، نمیتونیم حرف بزنیم، ما ممنوع الکاریم، ولی کتاب هوای تازه شاملو هم داره چاپ میشه همزمان. خب شاملو ممنوع کاره، کتابش داره چاپ میشه. بعد مثل اون نبود. خب حد اقل تو حوزه مطبوعات و اینا چرا، ولی مثل اینکه بگن یه کاری مثلا جلوشو بگیرن، مثلا ببرن یارو رو بندازن تو لفتونی دیگه ممنوع کار شد، دیگه نتونه کار کنه. داریوش اقبالی رو بعد تریاک گرفتن، میخواست قهرمان بازی در بیاره، گفت منو به خودی رو بوی گندم گرفته. خب این حالت بود جلسه قبل گفتم. ولی همین سازماندهی، همین سیستم بخشی سبب شد شما در از 35 تا 55 با یک انفجار، من سوگوشم انفجار خلاقیت در هنر ایران مواجه، تو همه زمینه ها، تو نقاشی، توی مجسمه سازی، توی گرافیک. اما یکی کسی میبینی مثل ممیز، خب یکی کسی میبینی مثل الخاص، یکی کسی میبینی مثل کسانی رو، مثل بیزایی، مثل کیمیاوی. خب و تو موسیقی پاپ هم همینطور. تو موسیقی پاپ انقدر این آوانگارد میره جلو، بخشی از موسیقی پاپ که از سنت موسیقی روحوزی میاد اونا رو کار ندارم. اونا خب با اونش کار ندارم، با اونا من خیلی منظورم نیست که از انتهای برنامه گلها انشاب میگیره و اینا، هایده معصی اونا هم خیلی خوبه، اونا هم بحثی باش ندارم، یعنی مشکلی باش ندارم، اونطور که نیداود گفت خیلی هم خوبه بخون. خب ولی اون بخش آوانگاردش رو دارم میگم، مثل کارهای گوگوش، حالا مجبوریم تو موسیقی پاپ معمولا به اسم خواننده میگن دیگه، مثل اون دوره ابی، خب مثل گروه بلک کات، مثل فرهاد مهراد، اصلا بی‌نظیر. خب در سازبندی، در شعر، در تلفیق شعر و موسیقی عالی. خب این تو سالها موسیقیدان سنتی با این موزه داشتن، حتی آرشون میمده بگن عالیه، شما همون کار مخلوق خانم گوگوش رو که خونده بشنید، فقط خط پرکاشن رو قبل گفتم، خط پرکاشنش رو فقط برو بشنو ببین چه شاهکاری کرده تنظیم واقعا. و این نکته مهمه الانم که الان اینا میان اینجا کنسرت میدن، خب آثار اون دورشون بارشون رو میکشه. خب آثار اون دورشون بارشون رو میکشه گفت که خب البته آهنگسازه بزرگی هم توش بودن دیگه، بارشان رو نمیدونم دیگران.
خب بحث بازگشت به قبلی که حالا توی
اون اونجا نبود دیگه،
ولی خب اونا هم یه بخش خیلی بزرگی از مخاطبا رو داشتن.
نه داشتن، ببین من گفتم هنر آوانگارد داشت خب مسیر خودش رو میرفت. خب هنر آوانگارد از طرف حکومت هم ساپورت میشد، حتی هنر سنتی بازگشت به اصلم از طرف حکومت ساپورت میشد. خب مثل جشن هنر شیراز و فلان و بسار مشکلی نبود. من منظورم از گفتم این کل این جریان بازگشت تمایل به اینجا، ولی هنر آوانگارد داشت مسیر خودش رو میرفت، ولی همین هنر آوانگارد در همون مسیری که خواست خودش رو میرفت المان‌های ایرانی رو در تو کار خودش داشت. خب منو گنجشگاه خونه، دیدنت عادتمونه، خب مال گوگوش خونده، یا یعنی تم همایون داره، یا مثلا خیلی از کارا خیلی کارا تمای دستگاهی حتی توش استفاده میشه، یعنی هویت ایرانی توش هست. حتی اگه اون کارو از انگلیس مثلا مثل آهنگ طلاق از اون خواننده چیز اسمش الان خاطرم بر اقتباس کرده باشن، ولی اون هویت ایرانی توش هست، هویت در واقع هنر ایرانی. ولی خب خیلی آوانگارد، خیلی چیز میره جلو، مسیر خودش رو میره جلو. من نمیگم همه هنریه رو بازگشت میکنه، ولی میل به بازگشت تو همه جنبه‌های هنری و اجتماعی و زندگی فردی اجتماعی هست و مشاهده میشه و در واقع ماجوریتی اینجوری میشونیم ببینیمش که اونا رو هی میزنه کنار دیگه.
سوال دارم، میفهمم گزارتون توصیفی بود، یعنی گفتین این بازگشته وجود داشته، ما که از بیرون میبینیمش. خب اینم هیچ نظری در مورد درست بودن یا غلط بودنش دارین یا نه؟ این که اتفاق درستیه، چون هر دیده من اینه که هر چند وقتی بار هر اتفاق اجتماعی سیاسی بیفته احتمالا همین اتفاق میخواد بیفته دیگه. کلان چیز خوبیه چیز بدیه؟
بالا من نمیدونم منظورتون خوب و بد چیه. من فقط یه چیزی میتونم در دوباره توصیف این بگم که شاید بیشتر راهگشا باشه. بشر به عنوان فرد یا بشر در مقام جامعه، آن آثاریش و آن اکتهایش و آن ریاکشنهایش دارای اعتبار فرهیختگیه که آگاهانه بر روی انتخاب باشه، نه از ناخودآگاه و واکنشی باشه به واکنش دقیق بالغانه به اکنون و اینجا باشه، نه واکنش به آن زمان و آنجا و بدون اینکه بدونیم از کجا میاد. خب آن چیزی که من دریافتم حداقل در حد سواد و بذات خودم، اکثریت کنش های اجتماعی ما و کنش های فردی مردم اجتماع ما واکنش هایی نیست به اکنون و اینجا، واکنش هایی تحت ناخودآگاه مربوط به عقده های گذشته، مربوط به کمپلکس مسائل قبل و الی آخر. همون حرفی که شاملو زد، جامعه ایرانی خوابه، روی خواب یه گرده خوابیده سر میشه، اینجاش پهلوشو عوض میکنه رو اون گرده میخواد، بعد فکر کنه چه تحول عظیمی به وجود اومده. و خوبه واژه خواب، این آگاه نیست. آگاهی که نباشه من خیلی ارزش و اعتباری براش نیستم، هرچند نتایجی بده که ولی نتیجه مستمر نیست، نمیماند. کمان که به اعتقاد من ریزش نکرد مخاطب موسیقی دستگاه، اگر ریزش کرد به واسطه برخی المان‌هایی بود که در مورد شعر و اینا گفتم خب، و فرم که حالا بحثش اینا دو طولانی میشه، یهو مخاطب گرفت، یهو جذب مخاطبش رفت بالا، یهو اکثریتی بهش رو آوردن، نه به سبب خود اون، بلکه به سبب اینکه آه این موسیقی ما ایرانی است، این موسیقی ما اصیله، این موسیقی اصل ماست، اصیل ماست، اصیل 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 اصیل. واژه رو خیلی میشنوید، واژه اصیل. وگرنه من نمیتونم بگم خوب یا بد. من تو زندگی الان سال هاست دیگه خوب و بد نمی کنم، برای خودم خوب و بد نمی کنم، قابل فهم غیر قابل فهم، سنجیده نسنجیده، بجا نابجا، خوب و بد رو بفهم.
مثلا میخواستم بپرسم ببینم این اتفاق، این دوره بازگشتی که شما در مورد موسیقی دستگاهی صحبت کردید، در آیا نگاشتی ازش در مورد موسیقی بقیه قسمت های دنیا هم وجود داره؟ یعنی در مورد موسیقی
تو دوره باروک این اتفاق افتاده. تو دوره باروک در واقع هنر باروک واکنشیست به در واقع رنسانس. اونجا بحث بازگشت به دین در هنر و بازگشت به دوباره در رنسانس هم همین گسست به وجود میاد دیگه. خب یعنی یهویی که 300 400 500 سال طول میکشه، مثل ایران نیست که 50 سال از بالا تزریق بشه. خب نسلی متوجه میشه که یه گذشته ای داره که با اون گذشته بیگانه است. خب و کلیسا رو کلیسا هم دوست داره که از این دلتنگی استفاده کنه و هنر باروک هنر خیلی پرزینت تزئینی خیلی با المان‌های زینتی جزئی در برابر اون کلاسیسیسم یونانی میاد که خیلی عظمتگرای نمیدونم به اون فرمه. و هنر باروک در واقع اینو هنر بازگشته، منتها باز بازگشتیه که آگاهی درش بیشتره، یعنی نمیاد به گریگوریان برگرده در موسیقی، حتی در معماری، در معماری مثلا معماری گوتیک خیلی به اصطلاح چیز میشه دوباره، یه جورایی آگاهن که مثلا بناهای عظیم یونانی برای نشان دادن عظمت خدا در کلیساهاشون استفاده کنن، برای همین میبینی سقف خیلی بلنده، خیلی ستون‌های بلند، بیرون خیلی ساده مثل کلیسای کنستانتینوم یا کلیسای قسطنطنیه که کنستانتینیوس ساختش، خب بخشی جوستینیان ساختش، امپراتور جوستینیان ساختش در قسطنطنیه که همین الان مسجد فلان آیا صوفیا است، خب سانتا صوفیا، کلیسای سانتا صوفیا، شما میبینی بیرون بیرون نما خیلی ساده است، بعد وارد که میشی تزئینات با شکوه. خب این نمادی از این که انسان در بیرون ساده و فلان به ساده، هر چیز زیبایی است در درونشه. میخوام بگم که یه نوع تفکری هم پشت سر این جریانات هنری چیز بوده، ولی آره یعنی اصل این قضیه بله در هنر غرب دوره باروک حداقل میشه این اینو بازگشت، حتی خود رنسانس رو در واقع بازگشت دیگه، بازگشت به اون غرب دیگه. خانم زینب
چیزه، ولی قضیه بازگشت مثلا خب تعبیرهای زیادی آدم از انقلاب میشنوه، اینو من واقعا تا حالا نشنیدم، من همچین چیزی میدونم در زمینه موسیقی داشته میگفتین، ولی اون قسمتش هم که به جامعه برمیگشت مثلا برام جالبه. و خیلی سوالایی که من دارم الان اصلا راجع به موسیقی نیست، راجع به مثلا خیلی چیزای دیگه که شما اومدین بازش کردین.
خب بپرسینشون الان بخیر.
اولش اومدین از کاری که فرح کرد برای اینکه یه مدرسه بی سعودی و از حد اونقدر رسون مثلا اینطوری اونطوری، میگم چطور یه آدم میتونه برنامه‌ریزی کنه بر همه اینا بعد نبینه نتیجه چی میشه که یه همون آدمایی که داره تربیت میکنه بیان علیهش وایسن. و از اون طرف مثلا اومدین گفتین آدم ها از روستاها ها اومدن به یه دلیلی تو زاغای شهر، خب روستای براتون خوشایند نبوده که اومدن برگردن،
دوستان نمیخواستم برگردم،
نه ولی خب از لحاظ روانشناسی برمیگردم و والد درونشون میجنگن با جایی که بهش پذیرفته نشدن. و اینجا دو تا بحث پیش میاد، چطور اون آدمی که مثلا انقدر دوباره داره فکر میکنه آدم رو جذب میکنه به شهر، فکر نکرده که باید یه کاری بکنه که اینا جذب یعنی حل بشن تو اون سیستم، نه اینکه یه جایی بشن دشمن اون سیستم. بعد از اون طرف منی که اومدم مهاجرت کردم، میگم اون والد از اول تو وجودم نیست که هی پرسش میکنه، هی منو به عقب برمیگردونه، چطور ساکت بوده برای مدت طولانی بعد یه هو میزنه بالا اونطور میشم، مثلا این چیزایی که من نفهمم. ولی یه چیز بگم آخری راجع به موسیقیه، شما تو جلسه قبل گفتین که موسیقی دستگاهی یه جوری موسیقی روایتگره، یعنی مثلا شما یه بیس ردیف دارین و هر کی میاد یه جوری مثلا روایتش میکنه. خب بعد الان اومدین آخرش گفتین که لزوما کسی که چیز جدیدی میاره مثلا هنر قشنگ، مگه اصلا این آپشن
هست
توی موسیقی ایرانی که کسی
یه چیز جدیدی میاد؟ بذار اول دومیشو بهت بگم بعد مثلا اولیش. بحث چیز جدید معمولا منظورم چیز جدید شاید بهتر بگم نامعمول. خب آره چیز نامعمول میشه، کارهای نامعمول میشه کرد، مثلا میشه فرض کن مثلا آکور گیتار فلامینگو رو، آکورهای گیتار فلامینگو رو با تار زد دیگه، موسیقی ایرانی نیست. تقریبا اکثر اتفاقایی که تو این صده ها در موسیقی ایران افتاده اقتباسه نه خلق.
خب من برداشتم از جمله آخر شما این بود که شاید اصلا مثلا اینکه اصلا برداشته که خب شاید اینکه گفتین لزوما چیز جدید آوردن ممکن قشنگ نباشه. من فکر کردم که شاید مثلا تو خودت یه چیزی رو خلق بکنی، ولی بعد اینطور بودم که آیا اجازه داری؟
آره میتونی چی؟ نه میدونی من در مورد ساز و آواز و ردیف دارم میگم. ببین در درون خود و موسیقی تو نمیتونی دستکاری، اجازه داری تو هر کار بکن، کسی قبولش نمیکنه. خب منظور اینه که کسی من نمیام جلو تو بگیرم. خب یعنی میره یهو میبینی قبول میشه، میره تو موسیقی پاپ، متوجه؟ یعنی اصلا تو ساختار موسیقی پاپ. ولی در خیلی جاها میشه کارهایی کرد که تا حالا کسی انجام نداده. مثلا کارهایی که آقای علیزاده کرد ناشی از نگاهش بود به نوع بدای نوازی، که من با اون نگاه اصلا موافق نیستم، که تمواریاسیون غربیه. خب یعنی یک موتیف رو از گوشه ردیف میگیره به عنوان تم، بعد این تم رو تبدیل میکنه به گسترشش میده با ساس. خب من وقتی اینو ساز میزنه اون وقت اصلا شنونده ما نمیدونه، این نمیتونه متوجه بشه سیر این گوشه چیه، نه این تحریر داره. ولی این نگاه چون تو آهنگسازی غرب جواب داده، در دوره ای که موتیف هایی رو به عنوان کانتوس فیرموس از تروبادورها میگرفتن در ابتدای دوره کلاسیک، خب به جای موسیقی به جای ملودی های مود های کلیسایی از اونا استفاده میکردن و اونا با تم و واریاسیون غربی گسترش میدادن، من اون وقت با یه اثری مثل سواران دشت و امید رو برو میشم که واقعا عالیه، با سازهای ایرانی هم اجرا شده. خب حتی اگر گوشه های یعنی از تم های گوشه های ایرانی استفاده شده باشه و عین روند ملودی که ردیفو نداشته باشه و حتی تداییگر نباشه، تدایی دستگاه ماهور به مفهوم دستگاه ماهور نداشته باشه، ولی این یک ابداعه. ولی ابداع در ماهور نیست، میدونید در غرب هم نمیشه در گام فریج در مود فریجیان ابداعی به وجود آورد. در غرب اومدن گفتن اصلا ما مودو میذاریم کنار که مجبور نباشیم توش ابداعی بکنیم که نتونیم، یعنی خیلی تقلیلش دادن به حالا اون چیزایی که کرد. اما من در مورد بازگشت، خب اگر دقت کردیم من گفتم نسل دومه، کسانی که اومده بودن به شهر، رفته بودن به شهر، دانشجو شده بودن، فلان شده بودن، خب و درس خونده بودن، تصدیل این یه قشر بودن. در مورد اون روستایی هایی که اومده بودن به شهر، خب میلشون به بازگشتشون میدونی به کجاشون به کجا برمیگشت؟ به اونجای برمیگشت که تو روستا ما زندگی با صفا و راحت داشتیم و محصولاتمون رو میکاشتیم و میخوردیم و همه دور هم جمع بودیم و همه با هم همه از حال هم خبردار بودیم. الان یکیمون چهاردونگه ایم، یکیمون قاسم آبادیم، اصلا کسی رو نمیشناسه. خب این شهری ها همش ما رو تو سرمون میزنن، مسخرمون میکنن، نه شغلی داریم، مثل سگ باید تو کوره آجر بازی کار کنیم. خب یاد اون موقعی که توی چیز روستامون مثلا سر زمین کار میکردیم، خب و خاک بر سر اون که ما رو مجبور کرده اینجوری بکنیم و فلان کنیم و بسار کنیم و این آقای خمینی خب گنده شده همون آخوند دهمونه، گنده شده همون پدر بزرگمونه که نمازش ترک میشد، روزه شده میشد، الان ما باید عرق پنج سیری بخوریم. جاهل های تهران بخششون از عیارا میان، بخشی از لومپنا از اونجا دارن میان. حالا اون دو بحث اجتماعی که در وارد این بحث نمیشیم که حالا بگذاریم، ولی این دوتا میگم مدلاش فرق میکنه، ولی همش ناشی از اون گسستیه که بین نسل ها به وجود اومده، یعنی اون اتفاق دلتنگی میاره دیگه.
این حالا شاید از نظر تاریخیتون بازهی که شما صحبت میکردید نباشه سوال من، ولی یک سوالی که برای من همیشه بوده این بوده که موسیقی که حالا ترانه ها و نغمه هایی که شکل گرفت در دوره 8 ساله جنگ ایران و عراق، از نظر مختصاتی بیشتر شبیه کدوم دوره های ما قبل خودش بوده؟
کدوم رو میگی؟
به طور مثال نغمه هایی که
آهنگران و پلانسو؟ فکرم مال مداحیا بوده، با اینا رو داریم. بله شما برو شهر ری، بله شما برو، شما برو تو هیئت های شهری. من رفتم، من بودم یه مدتی، من یکم تو زورخونه ها بودم، نه به عنوان میلگیر یا مرشد، به عنوان کار تحقیقی. اینا هم تو اینا خیلی هاشون نمونه های خیلی غنی تری از نظر ملودیک توی به اصطلاح روزه ها هست و فرم داره. خب یعنی مثلا گوشواره یه فرمه، خب واحد یه فرمه، جفت یه فرمه، خب شور یه فرمه، این همه فرمه سینه زنیه و حالا ما نمیدونیم در این نیست
تحت تاثیر موسیقی‌های مقامی
یا اصلا موسیقی دستگاه حتی. بله، چون موسیقی دستگاه چیزی که وزیری به نظرم اشتباه میکنه که مسخره میکنه، میگه که شما باقالی و چیزتونم با همین میفروشین که من چیشو میخوام بین ببرم تا نمیزنه. میگه شما که باقالیتونم، خب برای اینکه موسیقی نبوده که با چی بفروشن، مثلا با موزارت برن مثلا بگم باقالی داریم، باقالی داریم، باقالی تازه. خب تصمیم افشاگر میگه آی باقالی دارم، باقالی دارم، باقالی تازه. خب اینو داره میگه، چون میگه شما خیار و گوجه و نازم که باید میفشین. خب اینکه خب چیز دیگه نبوده، این فرهنگ موسیقی های این کشوره، توی روزه رفته، توی زورخونه رفته، توی ساز رفته، توی سینزنی رفته، تو اذانش رفته، توی مناجات خانی رفته، تو خانقاه رفته. خیلی طبیعیه و هست. بله این هست. خب دیگه دیگه نیست باشه، سوال نیست دیگه. خیلی ممنون ازتون، انشالله که خوب و خوش باشه. روزتون بخیر.